شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام.
شما خوبه؟
متشکرم، مرسی.
خیلی ممنون از برنامه هاتون.
راست داری.
ببخشید که صدات اینجام ضعیفه.
من خودم هم ضعیفم خانم، صدا که دیگه هیچی ازش حرفی از جوونیم رفت و صدام رفته دیگه جان.
زنگ زدم در مورد خواهرم، میخواستم سوال کنم.
بله، نه بذارید. شما من گفتید که یه خواهر فکر بکنم 37 ساله دارید، شما خودتون 34 سالتونه، شما دوتا تو خونه هستید، یه صاحبه عرض کنم یه مزرعه هستید، بعد یه آقای آمده اونجا از خواهر شما 5 سال کوچیکتره، تحصیلاتی نداره، خواهر شما فوق لیسانس معماری داره، یا به هر حال این دو آقا حتی سیکلم نداره، کار اومده به عنوان راننده تراکتور، با خواهر شما کمی نزدیک بوده چون راحت بوده بیا تو بره، و بعدن حالا برگشته گفته من عاشق این آقا شدم و میخوام من با این آقا ازدواج کنم، درسته؟
بله، خواهرم 34 سال داره، ایشون 28 سال داره. بعد ایشون مشکل اینجایی که من خانواده ما با این موضوع خیلی مخالفن. ما خواهرمون رو به سلام دکتر بردیم، پیش روانشناس بردیم، روانشناس ازشون تست شخصیت گرفتن، تست ازدواج گرفتن، به سلام آی دکتر بهشون گفتن که من ازدواجی که مثلا 10% احتمال داشته که میتونن ازدواج کنن و راضی بودم که ازدواج کنن، اما شما 1% احتمال ندیدم که ازدواج موفقیت آمیز باشه. اما دکترشون هم تشخیص دادن که ایشون دو قطبی هست، باید دارو مصرف کنن. ما 20-25 روز ایشون رو تو بیمارستان خوابوندیم که به اصطلاح الان 6 ماه که به اصطلاح دارو مصرف کنن بخواه. اما ایشون الان 5-6 ماه هست که دارو مصرف نمی کنن، بعد نظر کسی را قبول ندارن. بعد ما میخواستم ببینم چه کار ما باز بکنیم، این را حل این مشکل چیه. از انان هم چون ما مثلا الهاز مالی تحت مزیقه گذاشتیمش که بسا نتونه خیلی مثلا خرجی چیزی داشته باشه، چون دارم در الهاز مالی در مزیقه نیست، اما ما جلو بسا پدرم بهش گفته که اگر آزادی هر انتخابی رو داری داشته باش، اما من طلع اصلیه محروم میکنم، من نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم، به دختر بالغی هستی اگر دوست داری بکن. اما مشکل این که ما میخوام بدونه وظیفه خانواده در قبال این دختر چیه، ما چیکار باید انجام بدیم. الان هم با همون بسه خونه ترک کرده، الان دو سه هفته است که خونه نایمده، رفته بای آقا پسه رو میگی که من میخوام برم عقد کنم و برم دامان زندگی ما، خیلی خوب و راحت و مرد زندگی می پیدا کرد. بخواستم شما ما راهنمایی کنیم که ما چه کار باید انجام بدیم.
بله ببینید عزیز، مطلب خیلی خیلی به نظر من روشن. خواهر شما یک بیمار روانی است و معمولاً در آدمایی که حالت دو قطبی منیک دیپرشن دارن، افسردگی و شیدایی، یه چنین تصورات و توهماتی در دنیای ذهن و خیالشون از عهده همه کارها برمیان، جهان رو به گونه‌ای میبینن که اصلاً نیست، هیچ مشکلی مسئله‌ای نمیبینن و دست به تصمیمات و اقدامات خطرناک میزنند و وقتی هم سرشون به سنگ بخوره روی افسردگی میافتن، خطراتی هم داره. بنابراین تکلیف اگر تشخیص آقای دکتر درست باشه که با حرفای شما به نظر درست میرسه، علاوه بر گرفتاری های دیگری که ایشون غیر از این ماجرای دو قطبی بودن و افسردگی و شیدایی رو با هم داشتن دارن، شماها وظیفتون حالا که جلوشو نمیتونید بگیرید یا نمیخواید از همه قدرتاتون استفاده کنید که منم در همین صلاحیتتون میبینم، کاملا باید خودتون رو محافظت کنید. یعنی پدر کاملا مسائل مالی او رو قطع کنن، کاملا این که بتونه پولی داشته باشه رو ازش دور کنن و بعدم به راحتی حرف شما این است که ما هیچ شرکتی هیچ نقشی در زندگی تو در این ازدواج غلط و بد تو نخواهیم داشت. بره ظرف مدت دو سه ماهی، معمولا چهار ماهی سرش به سنگ میخوره بر میگرده، حداقل این مرحله رو گذروندید، ولی اجازه ندید که خانواده رو به هم بریزه، اجازه ندید که از امکانات مالی که در حقیقت حالا یا هوس و به نوعی حرص اون آغاز و یا اونم یه بیماریست مثل خواهر شما که اینجوری به هم گره خوردن، ازتون سوء استفاده کنن. عزیز، ماجرای دختری برای پدر شما، ماجرای خواهری برای شما با رفتار این چنین بد و غلط و ویرانگرش که تنها خودش از پا در نمیاره، خودش میخواد آتیش بزنه بعد روی همه شماها بیاندازه، چاره جز قطعش و دوری و جدایی ازش ندارید. دکتر بردیتش، دکتر تکلیف و مشخص کرده، داروشو باید مصرف کنه. اگر این کارو نکنه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، بنابراین چاره ای ندارید. چو بخوره به زمین، شاید او کمی به هوشش بیاره، شاید بعدن بشه براش کاری کرد. گرچه در بسیاری از موارد با این شدتی که شما میگید من شک دارم، ولی دیگه شماها قربانی رفتار بد و غلط او نشید و بنابراین از نظر مالی در حدی که فقط زندگی گذران عادیشو داشته باشه بهش بدید، یا اگر هست به هر حال خودش باید یه فکری برای خودش بکنه، اما صحنه زندگیش برید بیرون و هیچ نوع قبولی رو، عقلی رو نپذیرید، ازدواجی رو در شرکت نکنید، عروسی در شرکت نکنید، هیچ کاری هیچ کدامتون نداشته باشید و بقیه فامیلم بگید چون این کار بد است و غلط و خطرناک و درد و سرساز، بهتر اونام بذارن انشاءالله که دلش میخواد جدا و تنها راه خودش رو بره، با وجود همه مخالفت ها و حرف ها و صحبت ها از متخصص و آگاه گرفته تا دوا و دکتری که برای کارش ضروری، شما کاری نمیتونید بکنید عزیز.
آره دکتر، مشکل اینجه که درسته ما خیلی بقید بابا میگیم دادم نباید دروند آبرو باشه، کاری دستون بر نمیاد. آره دکتر، آبرو منه، بچه خواهرم من دیگه نمیدونم تو فامیل هی آقا بسر از مات محرجه های زندگی میکنه که مثلا خیلی میام لباس خیلی بد میپوشه یا بسر همه جا میبره، همه جا اصلا در مورد خانواده اون یه حرف های خیلی بده و چیزی رفته تو جام تو محیط جم گفته، میخواد حالا میگه من میرم به حالی که بابا نمیخواد من رو چی کنه، میرم به عمو میگم، میرم به داره میگم، و از این که مثلا اینجور چیزا بسه خیلی وحشت داره.
نه بی خود دیگه، نه
عزیزم مشکلی نیست،
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. ما تو دنیایی هستیم که یک، همه چیز رو نمیتونیم داشته باشیم، دو، ما تو دنیایی هستیم که یه چیزی رو میخواییم باید حاضر باشیم پولشو بدیم، هزینهشو بدیم. شما یه خواهر خلوچل و دیوونه دارید و دیگه حالا نگرانی که او میره چی میگه نمیتونید باشید، نمیتونید که بکشیدش، نمیتونید که زبونشو ببرید، نمیتونید که جلوشو بگیرید. منم که گفتم در حد عادی مواظبشم باشید که به زحمت نیفته، ولی کارش نمیتونید بکنید. او تصمیم گرفته به دلیل بیماریش خودش رو و شما رو آسیب بزنه. شما محافظ خودتون باشید، شما مراقب خودتون باشید. شما که نمیتونید بگید که حالا من دلم میخواد که ما وحشتمون از اینی که میره آبرون چیه برای به همه بگید، بگید دیوونه است، برگردید بگید بردیمش دکتر گفته باید قرص بخوره، بیمارستان بستری بوده، شما با یک دختر دیوانه روبرو هستید، حرف دیگه هم نزنید. همین، و بدونید هم که این ماجرا به صورت و شدتی که شما دارید میگید درست شدنی هم به این راحتی ها نیست، اگر اصلا درست شدنی باشه. بنابراین خودتون رو آماده کنید برای یک کسی که تصمیم گرفته کارهای بد و غلط و خطرناک بکنه، کارش هم نباید بکنید، شاید هم اصلا نتونید بکنید. بهترین کار محافظت و مراقبت از خودتونه که او دیگه به شما آسیب نزنه، ولی اینکه تهدیدتون کنه و یا پول بهش بدید تو یا باش موافق باشید و یا مخالف باشید یا نگران این باشید که میره به عمو چی میگه و به دایی چی میگه، اگر بقیه هم اینقدر ابله و نادانن خب بذارید هر جوری میخوان فکر کنه. ماجرای آبرو نیست عزیز، ماجرای عبارت از یه دروغ، یه اتهامی است که او میخواد بزنه، ولی حرفش چیه؟ میخواد بره بگه من میخوام با این آقا ازدواج کنم، پدر و مادر من، پدر مادر که نه، پدر من یا خواهر یا بقیه از خانواده مخالفن، خب هر کی نگاه کنه میگه خب این آقا چی کار است، 5 سال 6 سال است و کوچیک‌تره، حتی درس نخونده، تو فوق لیسانس داری، راننده شما بوده، برای شما کار میکرده، یه دفعه عشق شما از کجا زده بالا؟ اسم این که عشق نیست، بیماریه. خب انتظار دارید چه کنید عزیز؟ خب همینه دیگه، شما یه اتفاق بدی افتاده، یه کسی زده به ماشینتون، ماشینتون رو خورد کرده، شما که نمیتونید کاری بکنید که تصادف نشه عزیز. شما با یه بیمار روبرویید و کاراش ویرانگره و حالا که این قدمای درست رو برداشتید، چاره جز این که باش کاری نداشته باشید و رهاش کنید تا خودش سرش به سنگ بخوره، بعدش ببینیم چی میشه. نمیگم حتما چیز خوبی میشه، ببینیم چی میشه. خطراتی هم داره، اینم هشدارشو میخوام به شما بدم، برای که منیک دیپرشن خطر جدیش خودکشی هم است. بنابراین شما باید بدونید که با یه بیمار گرفتار روبرویید. اگر دواشو نخوره، اگر دکترشو مرتب نره، اگر کار روان درمانش نکنه، هیچ حرفی، گفتگویی، تنبیهی، تشویقی، فردی هیچ نقشی تو زندگیش نداره. از این درست بسید که من و شما بخوام همدیگر رو تشویق کنیم که بیا یه کتاب ژاپنی بخون. فرقش چیه؟ ما وقتی سواد و درک ژاپنی نداریم که کتاب ژاپنی نمیتونیم بخونیم. ولی هر کی میخواد برامون دست بزنه، هر کی میخواد برامون هورا بکشه. بنابراین نه از طریق تشویق، نه از طریق تنبیه شما کاری براش نمیتونید بکنید. به همین جهت است که شما به پدرم بگید، اعضای خانواده و فامیل در حدی که ممکنه یه هشداری بهشون بدید و بگید ما فقط از خودمون محافظت و مراقبت میکنیم و چون با این ازدواج سخت مخالفیم، برای اینکه جز آسیبی چه دیگه نیست، میخوایم دیگه اگر به خودش آسیب میزنه به بقیه آسیب نزنه. و همین، به من میگید بده حتما، به من میگید خطرناکه حتما، به من میگید خیلی خیلی آزاردهنده و اذیت کننده است حتما، به من میگید شما رو به هم ریخته و به هم میرسه. متاسفانه چنین عزیز، ولی تو دنیای ما زندگی میکنیم که همه چیز که در اختیار ما نیست و جهانی است این چنین ساخته شده، خوبم ساخته نشده، شما هم که متاسفانه گرفتاره یکی از گیرهای سخت و بد اون شدید.
بله، یه سوال دیگه از دکتر من داشتم، میخواستم بدونم اگر ما دوباره اینو هر جوری هست گیر بیاریمش، چون گفتیم مثلا بریم پلیس بگیم یا مثلا آمبولانس بگیریم، دوباره بیهوشی بهش بزنیم، دوباره به هر کلکی به هر چیزی هست اینو ببریم دکتر، یه ما 20 روز چه من هر چی خواست که میشه تزریق کنم چی کنم دارو بهش بدیم، خیلی مراقبش باشیم، آیا بازم ما میتونیم مشکل حل کنیم یا نه دوباره همین موضوع همین جریان پیش میاد؟
نه عزیزم، نه
آدم ایش قدرت تصمیم گیری رو نداره
عزیزم، اینا کار نمی کنه اصلا. بعدم تازه حالا تو ایران من نمیدونم زور و قدرت، اینجا تو این مملکت این کارا غیر قانونیه. فقط وقتی که شما بتونید ثابت کنید یه آدمی برای خودش خطرناکه و برای دیگران، همینطور پلیس و سیستم ها درگیر میشن و الا به صرف اینکه کسی میخواد بره با کسی عروسی کنه، کاری هم نکرده، کسی هم تهدید نکرده، خودش هم نمیخواد بکشه، شما نمیتونید با آمبولانس ببرتش بنوسیش تو بیمارستان، بعد تازه بدترش هم میکنید. نه عزیز، اگر خودش نخواد به خودش کمک بکنه، که این فقط ممکنه وقتی که سرش به سنگ بخوره و ببینه که این رابطه غلط و بدیه، یا امیدی هست اونم نه حتما، ولی به هر حال از این بابت شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. ما تو دنیایی هستیم که دنیای قید و بند و محرومیت محدودیت، قید و بند و محدودیت، شما محدودید، پسر هر کسی هم بود، دختر هر کسی هم بود، هیچ کس براش هیچ کاری نمیتونست بکنه. به همین جهت است که فقط مواظب و مراقب خودتون و همدیگه باشید، از پدر گرفته تا بقیه اعضای خانواده، به فامیل نزدیک هم هشدار بدید که موضوع مسئله چیه، که اونا در جریان باشن، که مقدار حرفای بیخود و غلط او رو در حدی که اهمیتی هم نداره خود حرفا، ولی بر اون حد که به هر حال براتون مهمه خونسا کنن. همین و همین، به من میگید اتفاق بدی افتاده، خیلی اتفاق بدیه، ولی کاری نمیتونید بکنید عزیز.
بعد اگر وقت داری من یه سال در مورد خودم میخواستم بپرسم.
بفرمایید.
من به خواهرم بسیار وابسته بودم، یعنی من از اون موقع که مامانم فوت شده به خواهرم، یعنی من دوستی کسی نه، کاملا ما دوتا این دوتا دوغلو دوتا، من خیلی به این وابسته بودم، یعنی نفس کشیدن من نفس کشیدن او بود، من درس نخوندم تو خونم، بسرم همه کارا رو من کردم، گرفتن که او درس بخونه و همه وظایف من انجام میدادم، همه جور خدمتی که فکر میکنم خدمتی که یه مادر به حق یه بچه میکنه من برای خواهرم انجام دادم. باورم هم نمیشد که خواهرم همه یه حرفایی که میزنه، همه یه کارایی که میکنه دروغه، یعنی اینو اطرافیان به من میگفتن، من باور نمیکردم. مثلا لباس بد میپوشید، طرز رفتارش خیلی بد بود با مردا، خیلی چینی که من مثلا نه دکتر خوبیه، در موردش بد میگم، به این تهمت میزنن، یا مثلا با من باورم نمیشد که خواهرم بیماره. بعد الانه که این اتفاق افتاد من وارد یه شکی خیلی بزرگه.
خب عزیزم نه سب کن،
بزرگه میکنه. من برای خودم چی کار میتونم انجام بدم؟
نه نه ببین عزیز، شما وارد شوک نشدی، اصلا شوک نیست. شما از خواب بیدار شدی، یه دنیای خیالی غیر واقعی رو برای خودت تصویر و تصور می‌کنی، یه چیزی ساخته بودی از او، و به نظر من تو خانواده شما گیر و گرفتاری بیش از ایناست. خودتو احتیاج به دکتر داری، وابستگی نبود عزیز، یا عادت و اعتیاد بوده، یه درگیر ارتباط آزاردهنده به هر حال استفاده و سوء استفاده بوده. نه خلاص شدی ولی دکتر میخوای عزیز. اگر خواهر قراره بره دکتر و حتما احتیاج داره، تو هم احتیاج داری دکتر کمکت کنه این ارتباط رو قطع کنی. بی خودی هم شوک نداری. تو اگر همین قد به من میگفتی که تو اینجوری کردی در ارتباط با اون، من به تو میگفتم که خب کار غلطیه. تو نمیری تو این دنیا که مسئولیت زندگی کسی رو داشت باشی. ما زور اونم به این که مسائل خودمون حل بکنه نمیرسه که حالا بخوایم مواظب یکی دیگه باشیم. بنابراین دکتر تو برو عزیز، دکتر تو حتما برو که میتونه بیشتر بهت کمک بکنه. ولی این که اون رابطه به هم خورده ناراحت نباش، به هر حال یه زندانی بودی که به زندان عادت کردی، خوشبختانه در قفس و زندان باز شده اومدی بیرون. حالا کاری نیستی، نمیدونی چی کار بکنی، کوتاه مدت چنینه، بعد از این مدتی هم حالت بهتر و بهتر میشه. امیدوارم که این شرایط سخت و بد بگذره، اونم هر کی زودتر به خودش بیاد، دوا و دکتر رو داشته باشه و با درمان خودش بتونه همه رو آسوده کنه. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. یعنی واقعا سپاسگزارم، آرزو بود که صدا مهربون شما رو بدید.
لطف و محبت. مرسی عزیز.
یک دنگت تشکر آقای دکتر.
خدا نگهدار عزیز.
خدا.
شنگ و رجمن با ما باشید.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانه تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های واریسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون و خیلی ممنون که وقت به من دادید.
خواهش میکنم.
من راجع به آوردن بچه دوم سوال دارم. من و همسرم هر دوم 37 سالمونه، 11 سال ازدواج کردیم و بعد از 4 سال تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. منتها خب این طول کشید و ما مشکل داشتیم، تحویل درمانای ناباروری قرار گرفتیم. چند تاش تو ایران بود، یه دونش هم بعد از مهاجرت، که خوشبختانه بالاخره در واقع یه پسر الان داریم که 15 ماهشه. یه سری مشکلات دیگه هم توی خانواده هستش. من متاسفانه یکی از برادرم یه مشکل ژنتیکی داره که خب با بررسیه که اینجا مشاور ژنتیکی انجام دادیم، ظاهرن کیس ما کیس لوریس که خوشبختانه و گفتن که احتمال این که توی در واقع انتقال بچه پیدا کنه 1 در 900 یا 960 هست. حالا من نمیدونم با جمعی شرایط حالا سن و در واقع این مشکل ژنتیک که داشتیم، یه سن مشکلات در واقع، حالا فکر کنم صدای خودم مشخص نمیده، مشکل استراب و استرس خودم هستش و باشکلات دیگه هم توی خانواده همسرم و خودم هستش. بله، مثل وسواس و خشم و عصبانیت و اینجور چیزا.
حالا دو تا
فقط مشکل اصلی بفهمید.
نه، سوال این که شما چه مدتی استرالیا هستی؟
ما تقریبا 3 ساله.
و همسرتون چی خوندن، چه میکنن و شما چی عزیز؟
ما هر دو مهندس هستیم. همسرم کار میکنه تو زمینه شغلیش. من وقتی که اومدیم اینجا متاسفانه کاری پیدا نکردم و بعدش که خب دیگه بچه داشتم الان خونه هستم فعلا، چون پسرم هنوز 15 ماهشه.
نه، اون که کار درستی. مشکلی که از نظر مالی نداری؟
مشکل مالی در حال حاضر نداریم، ولی متاسفانه مارکت استرالیا خیلی غیر استیبل هستش الان و آینده مالیمون معلوم نیستش که چجوری هست. یعنی از نظر کاری همسرم که کار خیلی خیلی خوبی داره، ولی در واقع دائما هی دارن ریداندنت میشن مهندسینی که تو شرکت مختلف دارن کار میکنن و همین، ما خیلی نمیدونیم واقعا آینده کاریمون چطوری هستش. حتی من یه چیزی هم اضافه کنم دکتر، که من یه مشکل اصلی دیگه هم داشتم، این که توی دوران بارداریم با همین بچه‌ام، همون اوایل بارداری متوجه شدم که دیابت بارداری دارم و خب تا این مدت با رژیم کنترل میشه، بعد مریضم انسولین بزنم و الان به تازگی مشخص شده که خودم دیابت نوع 2 دارم. یعنی در شروع به خوردن دارو کردم با دوز پایین، اصلا هنوز شدید نیستش خوشبختانه. حالا همه این شرایط من واقعا نمیدونم که ما باید چیکار بکنم. توی بارداری اولم خب خیلی تحت کنترل بودم و خوشبختانه وزن بچه‌ام اصلا بالا نرفته، کیلو 270 بود، ولی خب یه سری بالا پایینای توی با باردایی داشتن که مثلا اواخر باردایی ضربان قلبش مقدار نامنظم بود، بعد یه مقدار گشادی یه قسمتی از کلیه داشت که همه اینا خوشبختانه وقتی به دنیا آمد برطرف شد.
حالا به من بگید چند تا سوال مشخص. اول اینکه آیا پزشکانتون اشکالی در بارداری دیگر شما میبینن اگر در این باره باشون گفتگوی کردید یا نمیبینن؟
میگن که خب چون هم به خاطر سنم که 37 سال هست، هم سابقه دیابتی که توی خانواده هست، همین که الان در واقع خودم دیابت نوع دو دارم و دارم دارو میخوام، قطعا موقع بارداری این شرایط خیلی بدتر میشه. و میگن خب باید شدیدا تحت کنترل باشه و ریسک این که بچه ها وزن بالا به دنیا بیاد هست، ولی خب اون باید خیلی تحت کنترل شد، احتمال بارداری مشکلی میشه.
اوکی. شما یه اشاره کردید به این که خانواده همسرتونم مسائل و مشکلات به هر حال معمول روانی رو دارن، چی دارن؟ در چه زمینه؟
به نظر من این چیزی که من خودم تشخیص دارم که به نظر من یه مقدار افسردگی و احساس و خشم و عصبانیت توشون هست.
همسر خودتون و خودتون هر دو چه مسائلی رو فکر میکنید میتونید بپذیرید که در شما یا در ایشون هست؟
خود من همین حالت در واقع استراب رو دارم و یه مقدار منم خشم عصبانیت دارم. خیلی خیلی بهتر شدم با توجه به در واقع برنامه شما، اطلاعاتی که گرفتم و اینا. همسرم فقط یه مقدار خیلی کم خشم داره، خیلی کم، یعنی اصلا میتونم میدونید میتونم در نظر نگیرمش. ممکن خواسته دیگه تو همسرم نمیبینم.
تو خانواده همسرت؟
اصلا من خودم یه مقدار وسواسم دارم، اینم بگم، من خودم وسواسم دارم.
خب شما به همسرتون میگید یه زن حسابی، یه مادر خوب برای اون پسر پیدا کنه.
موافقم.
حالا به من بفرمایید که دلیل اومدنتون به استرالیا چه بود عزیز؟
دلیلش تمام، یعنی ما به یه جایی رسیدیم که دیگه احساس میکردیم که اون شرایط اجتماعی ایران رو اصلا نمیتونیم تحمل بکنیم و دوتامون مشغول به کار بودیم اونجا، به نسبت درآمد خوبی هم داشتیم، ولی به یه جایی رسیده بودیم که از نظر شرایط اجتماعی، فرهنگی و خیلی چیزای دیگه واقعا زندگی کردن اونجا برامون سخت بود و خیلی هم خوشحالیم از کاری که کردیم و اومدیم اینجا.
آیا از خانواده هیچکدوم از شما کسی اونجا هست؟
نه دکتر.
به من بگید که اگر همینطوری بر اساس همین اطلاعاتی که هست من از همسرتون بپرسم که دلتون میخواد فرزند دومی داشته باشید، پاسخ ایشون مثبت یا منفی؟
همسرم احساس میکنم یه خیلی دلش میخواد بچه دوم داشته باشیم، به خصوص برای اینکه در واقع فرزند اولمون تنها نباشه، ولی یه موقعی هم شک میکنیم به خاطر شرایطم، یعنی واقعا نمیده و خیلی چیزا هم گذاشته به عهده من، چون در واقع سختیاش برای اون همیشه میگه سختیاش برای تو هست، چون این پروسه در واقع آی وی اف و اینها رو باید انجام بدم، یعنی چیزی هم نیست، مثلا اینجاست که چیزی هم نیست که ما الان تصمیم بگیریم بچه دار بشیم و بشیم، آیا میشه یا نمیشه، همه اینا هستش، باید دوباره به احتمال خیلی پروسه درمانی دیگه انجام بدیم. و یکی دیگه هم ایشون خیلی دوست داره، ولی از اون ور مثلا میدونه که بارداری سختی خواهد بود و مثلا من خیلی سختی خواهم کشید از نظر همون کنترل دیابت و غذا خوردن اینا، به خاطر همین در واقع میدونید یه خود بالا پایین داره، هم میخواد هم شک میکنه، ولی میدونم که در کل خیلی بچه دوم دوست داره.
ببینید عزیز، قاعده کلی و عمومی این است که حتی با توجه به سنتون شما بچه دومو داشته باشید، ولی شرایط پزشکی مربوط به شما اصلا اینو توصیه به نظر من نمی کنه. یعنی یه کاری است که شما رو میتونه به هم بریزه، بیماری قند شما رو سنگین کنه، بچه رو با یه مقدار خطراتی همراه کنه، با آسیب دیدن او شرایط زندگی شما و همسرتون حتی فرزند اولتون هم به مخاطره بیفته. من فکر میکنم اگر به من بگید نظر درباره بچه دار شدن با حرفایی که از شما شنیدم، که البته گرایش شما خودتون به نه هست، من حتی 80-20 هم عزیز، یعنی 20% فکر میکنم شاید در یه شرایطی، اونم تردید دارم، شاید 90-10 باش، 10% موافقم، 90% مخالف. به نظر من آوردن فرزند دوم صلاح شما نیست، و اگر خودتون رو در این مسیر قرار بدید که از همون حدود 3 سالگیش زندگی او رو با دوستای خوب پر کنید و بدونید که حالا که موضوع فرزند دوم نیست، فرزند شما باید با دیگران بزرگ بشه تا با شما دوتا، من فکر میکنم میتونید با بسیاری از این مشکلات فائق بیاید. حتما داشتن فرزند دوم انتخاب درستیه حتی برای شما و شرایط سن و سالتون، ولی ماجرای پزشکی شما و سن شما دیگه اجازه نمیده عزیز، و به نظر من چون ریسک است و خطرناک دلیلی نداره که چیزی رو به وجود بیارید که تنها برای خودش هم مسئله نیست، بلکه برای فرزند اولتون یا پسرتون هم مسئله است به اضافه هر دوی خودتون. نه، من با داشتن فرزند دوم شما موافق نیستم.
بله، مرسی. فقط میتونم یه سوالم
رو به
پسرم
بپرسم؟
بفرمایید. پسرم یه موقعی که بازی میکنه، وقتی که در واقع یه کاری میخواد انجام بده که انتظار داره یه اتفاق خاص یا فلان اتفاق نمیافته، احساس میکنم حتی ندم اصطلاحش رو تنه کلافه میشه و گاهی وقتا حالت غر زدن گریه کردن پیدا میکنه. حالا من نمیدونم این برمیگرده به حالا ریشه های مشکلاتی که ما تو خانواده ها داریم، یا ممکن تو همه بچه ها ایجاد بشه و اصلا من باید چیکار بکنم؟ باید بی‌اعتنا باشم یا باید کمکش بکنم که اون انتظاری که با میخواد در واقع از اسباب بازیش برآورده بکنه برآورده بشه؟
نه، در این گونه موارد باید بی‌اعتنا باشید. مثلا فرزند شما یه مقدار همطور که گفتید میخواد همه مثل پدر مادرش در خدمتش باشن، کلفت و نوکرش باشن، جان طبیعت هم به میلش باشه، خیلی زود باید متوجه بشه که چنین نیست و جهان سر جاش محکم ایستاده، اوست که باید خودشو سازگار کنه. پاسخ گفتنش یه نوع تشویق و تاییدش هست بر اینکه انتظار درسته و قرقر درسته. ابدا بی‌اعتنایی کامل، یعنی بگذاریتش و متاسفانه نشانه یک کمی عصبانیت، یعنی وقتی در بچه 15 ماهه اینا پیدا میشه نشون دهنده این است که زمینه برای عصبانیت دارید. محیطشو امن و امان کنید، خاطرشو در حد ممکن آسوده کنید، استراب رو درش به وجود نیارید که از طریق خشمش بتونه اون رو کنترل کنه. بنابراین اگر یه مقدار محتاط و محافظه‌کار باشید و تا اونجایی که ممکنه بکنه نکنه باید نباید نداشته باشید، تا اونجایی که ممکنه زمینه برای شادی و لذتش فراهم کنید، تا اونجایی که ممکنه آزادش بگذارید و به این که به جزئیاتی توجه نمی‌کنه یا برخی از اوقات کارهایی می‌کنه که درست نیست یا خوب نیست، وقتی جزئیاتش اصلا اهمیتی ندید تا بتونه پروبال پروازش رو پیدا کنه و این گونه گیر نیفته و گرفتار نشه. نه، به نظر من علائم خوبی نیست به گونه ای که میفرمایید، ولی بهترینش بی‌اعتنایی کامله، چون در اون صورت خاموش و فراموش میشه. ولی اگر شما هر واکنشی نشون بدید بدون تردید این حالش رو تشدید و تقویت میکنید و این اون چیزی نیست که شما اصلا باید بخواید. در خصوص بچه ها مخصوصا وقتی که خطرناک عمل نمی کنن یا به کسی آسیب نمی زنن، کارهای بد و غلطشون بهترین کار بی‌اعتنایی، یعنی اصلا گویی اتفاق نیفتاده، من اصلا تو رو ندیدم، من اصلا تو رو نشنیدم، یعنی هیچ. و اون وقتی ببینه فایده ای نداره تا بتونه نفوذ خودش رو به نوعی و یا علت یه رفتاری از جانب شما بشه، تقریبا اصلا مغز بلافاصله اون رو متوقف میکنه، برای که به این نتیجه میرسه از این راه به جایی نخواهد رسید. اینو که نه اعتنایی نکنید، اهمیتی دارید احتمالاً هم گذرا خواهد بود. اگر یه مقدار محیطش امن و امان باشه، اگر خیلی کاری به کارش نداشته باشید، آزادی شارتون باشه، مهمترین موضوعی است که میتونه کمک کنه. من الان بحثی که پنجشنبه دارم درباره سلف استیم یا حرمت نفس که در حقیقت بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی است و دیروز برنامه‌شو داشتم و فردا 9 تا 11 البته به وقت لس آنجلس پخش میشه و یا میتونید بعداً پیدا کنید تو هلاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com. اگر اونجا بهش توجه کنید یه مقدار در این باره صحبت کردم و توضیح دادم، ولی به هر حال خودتون اذیت نکنید، چیز مهمی نیست، ولی بی‌اعتنایی عزیز.
پس بیتنه مطلق من یه موقعی حالا یه کاری میکنم ظاهر احتمالا اشتباه سعی میکنم حواسش رو پرت کنم بدون اینکه بهش نگاه بکنم، یا مثلا یه کمکش بکنم بدون اینکه
آخه اون یه ذره باهوشتره، باز بین اونا یه ارتباطی به تدریج برقرار میکنه. من وقتی یه کاری میکنم مادرم میگه با آسمون نگاه کن، بعد متوجه میشم برمیگره به کاری که من میکنم، چون ببینید بچه از حدود 8 9 ماهگی مسئله علیت رو میفهمن، بنابراین تو اون زمینه نمیشه خیلی گولشون زد. نه، یه ذره مثل باباش باهوشه، بنابراین ولش کنید، کاری به کارش نشته باشه، بی اعتنایی کنید، بی خودی، حالا که کار بد غلط خطر غور میزنه، خب غور میزنه، مگر همسرتون کمتر غور میزنه؟ یا شما حتما با حرفایی که زدید الان از همسرتون بپرسید، به من میگه فلانی اشتباه کرد، این ارث مادریست که به این بچه رسیده و متاسفانه باید هم درست بگه. به هر حال خودتون اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
واقعا متشکرم از وقتتون. خواهش میکنم، تمنون، خدا نگهدار.
وقت بخیر، ممنون، خدا.
چند رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم به تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که شنبه آینده 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از 11 صبح تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت آلمان خواهم بود. هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. به امریکا برمیگردم روز جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی منطقه ویرجینیا مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتوی کانادا هر 2 روز 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. محل برگزاری، ساعت، موضوعها که در خدمت دوستان خوب عزیز خواهم بود. همچنین شنبه 10 اکتبر در بیورلی هیلز در لس آنجلس در سابان تیاتر ما جشن مهرگان داریم که با حضور جمعی از هنرمندان خوب و عزیز برنامه‌های مفصلی برای دوستان تدارک دیده شده. فقط به خاطر اینکه هنرمندان خوب ما یه تعهدات دیگری دارن و بر اساس قرارداد مایل نیستن نامشون در جایی دیگه پخش بشه، ولی به زودی آزاد خواهند شد، بنابراین اگر فرصتی بدید اسامی این عزیزان رو با آقایتون میرسونیم، ولی برنامه خوبی است که مطمئنم به همه شما بسیار خوش خواهد گذشت. و بالاخره درباره کروز، ما کروز روز جمعه 29 ژانویه تا اول فوریه رو داریم، 3 شب و 3 روز از لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی کراون پرنسس. حدود 3500 نفریم. در آغاز کار در ماه جولای برخی از دوستان در همون هفته آخر که بود عده زیادی به ما لطف کردن، کردیت کارت دادن، ما اونها رو از طریق مرچنت اکاونتی که داشتیم چارج کردیم زیر عنوان رادیو همراه. بعدن با مشکلاتی روبرو شدیم، من از اونها خواستم که حساب ها رو برگردونن. این بزرگواران آگاه، دانای، توانای، خیلی هم پر ادعا، به جای اینکه پولا رو به مردم برگردونن، تازه یه دفعه دیگه مردم رو چارج کردن. حالا بازی بود، لجبازی بود، هرچه بود که حالا بعدن شاید در دادگاه تکلیفش مشخص بشه، پولها رو به دوستان برگرداندن، ولی هنوز تا به امروز بعضی رو برنگردوندن. این دیگه شاهکار کارهای این دوستان هست. به هر حال لازم شد بعدن درباره اسم و همه چیز توضیح عرض خواهم کرد، چون این ماجرا اینگونه نمیتونه بگذره. بنابراین شما دوستان خوب عزیزی که در ماه جولای به واسطه رادیو همراه چارج شدید، اگر این پول به حسابتون کامل ریخته شده، لطف میکنید به دفتر رادیو تماس میگیرید و میفرمایید مایلی چک کنید. اگر مایلی ما 2 مرتبه کریدیت کارت شما رو چارج کنیم، خوشبختانه این دفعه سیروس تراول که در نهایت اعتماد و اطمینان کارشون رو انجام دادن و میدن، ولی همه مسئولیت ها متوجه ماست، شما رو چارج خواهند. اگر هم مایلی چک یا نقد بدید که البته ترجیح ما چک، تا $2000 $50 و اگر بیش از $2000 $100 اون رو کم کنید برای هر کابین و نه هر نفر، و بقیه پول رو برای ما ارسال خواهید داشت، و یا اگر نقد میدی میتونید به رادیو تشریف بیارید و این کار انجام بدید. بنابراین جای شما تا زمانی که ما این گفتگو رو با هم داشت باشیم، حتی اگر یه هفته یک ماه هم طول بکشه، سر جاش هست. یعنی رزرویشن شما هیچ تغییری برش پیدا نمیشه اگر ما یک بار شما رو چارج کردیم. ما برای هیچ کس رزرویشن بدون پرداخت نداشتیم و بنابراین این که سوال فرمودید و چه خواستید و نخواستید موضوع ما نخواهد. ضمناً به خاطر این جا به جایی ها و عده‌ای که دوستانشون آمدند و جاشون رو عوض کردن، کمی جا در برخی از طبقات پیدا شده. البته نه اوشن ویو داریم، نه اوشن ابستراکتد داریم، نه اینتریور داریم، اونا همه سولد آوتن، اما کمی بالکنی و مینی سویت باقی مونده به اضافه سویت های کلی که هست. اگر مایل هستید لطف کنید به دفتر رادیو تلفن کنید، اگر جایی که هست رو بهتون پیشنهاد کردند و موافق بودید، اون رو میتونید در اختیار داشته باشید. به هر حال از آنچه که اتفاق افتاده متاسفم، ولی به هر حال در جهت بسیاری از این کارا بیش از شاید 90-95% حتی از نظر من به یک اعتبار همش تقصیری متوجه ما نبود، و این فقط برمیگره به سیستم بسیار خودخواه و پرمدعایی که وقتی که مخصوصا پشت کامپیوترها نشستند، گویی خدایی هستند که به جای فرمان پرداخت و مرتبه اشتباهاً دریافت می‌فرمان و پولی که قرار بود همون موقع بپردازن با صحبت اون چند هفتهی طول میکشه و بازم تازه با یک چارج مجدد. شاهکاریست که فرمودند و همچنان هم برخی از دوستان رو با پولشون رو بر نگردن. لطفا حسابا رو چک کنید، اگر به کریدیت کارت شماره پشت کریدیت کارتون تلفن کنید ممکنه چون صورت حساب نیامده ندونید که باز پرداخت شدید یا نه. ولی اگر حسابتون صفر است و یا کمی متفاوت، لطف کنید به دفتر رادیو تماس بگیرید. دوستان در خدمتتون خواهم بود. به هر حال باز هم متاسفم. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. جان
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من چند وقت پیش با شما تماس گرفتم راجع به یه مسئله‌ای که تو گذشته داشتم و گفتم که احساس گناه دارم نسبت به. بعد اینکه یه مدت با شما صحبت کردم، نهایت صحبتامون شما فرمودید که تشخیص من اینه که تو کلاً احساس گناه داری و این مسئله فقط این یه مسئله نیست. یعنی شما دنبال بهونه می‌گردی که مدام احساس گناه داشته باشی. بعد شما فهمیدید که من بعدا مثلا تماس بگیرم در مورد این که ببینم واقعا مثلا خودم قبول میکنم احساس گناه دارم یا نه.
البته من مطمئنم البته نه اینکه اشکال داشته باشه، مطمئنم اینجوری گفتگوی ما نبوده. شما چون من چیزی یادم نیست، شنوندگانم احتمالاً اون دوستان نیستن. شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم.
بعد احساس گناهی که داشتید در چه زمینه‌ای بود؟
در مورد این زمینه بود که یه مهمونی بود که پدرم دعوت شده بود توسط خانواده همسرم و پدرم آمدن اون مهمونی، یعنی دوست داشتم میان علاقه میل باطنیشون به خاطر فشاری که خانواده همسرم به من و به اونا آوردن و منم به تبع اونا آوردم اومدن و خب تو راه یه صحنه‌ای براشون پیش اومد، تصادف کردن و فوت شدن. بعد یعنی ماجرا این بود و این باعث شده بود که حالا در واقع این تقریبا 8 سال پیش اتفاق افتاده بود. تمام این مدت من این احساس گناهو داشتم و خودمو اول از همه خودمو بعد خانواده همسرم و همسرم و همه رو مقصر می‌دونستم تو این مسئله.
یا با هم صحبت کردیم عزیز، من اگر نیتی نداشته باشم که شما رو آزار بدم به خاطر اینکه 5 دقیقه یا 1 دقیقه بیشتر با شما حرف می‌زنم بعد شما میدید تصادف می‌کنید، اگر من به اندازه حرف زده بودم یا کمتر یا بیشتر، که اصلا هیچ کس نمیدونه که من مسئول و مقصر نیستم عزیز. شما پس بنابراین دنبال بازی و بهانه میگردید برای احساس گناه و ضمناً خشمی که نسبت به خودتون دارید، خشمی که ای بسا نسبت به پدر دارید، خشمی که نسبت به خانواده همسر دارید، این رو علم کردید. برای اینکه وقتی من بگم چرا اونا بدن، چرا تو بدی، چرا این ماجرای زندگیت رو به درستی باش برخورد نمیکنی، حرف این است که پدر من کشته شد. یعنی بلا فاصله یه چیز رو علم میکنید، مثل بهانه‌ای است که آدم میخواد بگیره برای اینکه نمیگم دیگران رو، ای بسا بیشتر خودتون رو بکوبید. حالا با توجه به حرفایی که اون زمان زدیم که مطمئنم در این چارچوب بود و من مطمئنم بهتون اشاره کردم، چون اینو تعهدی هم یادم میاد که دوستانی به کنفرانس تش میرن به خاطر من، بعدم میرن بیرون تصادف میکنن. من اگر تو اون شهر نرفته بودم، اگر اونا نیامده بودن، اگر اونجا همون موقعی که من تعطیل کردم تعطیل نکرده بودم، اون دوستان ای بسا تصادفم نمیکردن، ای بسا نمیمردن. ولی من حتی برای یک آن هم خودم رو مسئول و مقصر نمیدونم. بسیار 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 متاسفم، ولی من با این نیت نبودم. به همون دلیلم خیلی از دوستان وقتی اومدن به کنفرانس من اونجا بودن، اگر تو خونهشون بودن یا یه جای دیگه رفتن بسا کشته شده بودن. به خاطر اونا من امتیازی نمیگیرم که برگردم بگم ببینید شما اومدید به کنفرانس سالم رفتید خونه، پس شاید اگر نمی اومدید به کنفرانس میرفتید یه جای دیگه الان مرده بود. ولی کسی برای من سپاسی نمیفرسته که باریکلا به تو، چون کسی خبر نداره که چه داره میشه عزیز.
آره دکتر، شما نهایتا به من فرمودید که من در کودکی حتما یه آسیبی دیدم و این احساس گناهو با خودم دارم. من بعدن که به خودم رجوع کردم به این نتیجه رسیدم که این نه، در مورد کودکی چیزی یادم نمیاد، ولی به این نتیجه رسیدم که من این احساس گناهو دارم. مثلا در مورد اتفاقای دیگه هم که میفته، مثلا بعدن شده که تو اون لحظه اون تصمیمی که گرفتم، اون کاری که کردم، کاملا خودم محق دونستم و هر حقی برای خودم قائل بودم که اون کارو انجام بدم. احساس کردم مقابل به من ظلم کرده. بعد از مدتی کم کم به مرور زمان کم کم احساس میکردم که من نباید اون کارو میکردم، مثلا من در واقع کار بدی کردم در حق اون آدم و یه همچین حالتهایی در خودم پیدا کردم وقتی به خودم رجوع کردم. من میخواستم ببینم که حالا من چون که به کودکی خودم که دسترسی ندارم، اصلا اصولا این درمان شدنی هست یا نیست و چیکار باید بکنم؟
بله ببینید عزیز، سه چهار تا مطلب هست که باید بهش توجه بکنید. مورد اول این است که ما بین یک سالگی تا سه سالگی که دیل با بانوی ارجمند قبلی هم صحبت میکردم، موضوع اصلی و اساسی که حالا تو بحث بعدی حرمت نفس من بیاد مسئله آزادیه و خودمختاری. روزی که ما در یه خانواده هستیم که آزاد نیستیم و حق انتخاب نداریم و پدر و مادر بکنه نکنه باید و نبایدی داریم، اولا یه زمینه ای درست میشه به خاطر احساس شرم و خجالت و در نتیجه ما به اینجا میرسیم که من بد. وقتی که میرسیم بین 3 تا 6 سالگی ما در مقابل 3 تا 30 به زبان انگلیسی در جهت ارتباطی قرار میگیریم، یکی کوپریشن همکاریه، یکی کامپتیشن رقابت، یکی کانفلیکت ستیزه. معمولا کسی که بین 1 تا 3 سالگی آزادی عمل نداشته اینجا هم مرحله آغازگری و خلاقیت یعنی اینیشیتیو و کریتیویتی رو پیدا نمی‌کنه، نتیجتا یه درجه خودش رو بهبود می‌بخشه برای که 3 تا 6 سالگی است و یه مقدار آگاهه و از اون احساس اینکه من بدم در میاد تبدیل میشه به اینکه من کار بدی کردم. تفاوت گناه با خجالت در اینه که در گناه میگم من آدم خوبیم یا آدمی هستم کار بدی کردم، در شرم و خجالت میگم من اصلا آدم بدی هستم. بنابراین آسیب 1 تا 3 سالگی ما رو به اینجا میرسونه که تمام وجود من، هستی من بده. آسیب 3 تا 6 سالگی به من میگه تو کارهای بدی کردی. خب اینو اینجا داشته باشی. بعد از تولد تا 8 سالگی، یعنی از تولد نه، از 8 ماهگی تا 8 سالگی تمام آدمای مهم زندگی که به ما بکن و نکن و باید و نباید میگن، جنبه های بد و منفی سرزنش و تحقیرشون تبدیل میشه به یک قاضی در مغز من و شما یا یه سگ هار یا یه گرگ درنده در وجود من و شما. و وقتی که این آدم ها تعدادشون زیاد و موارد شدیده، شما برخلاف اینکه یه سگ کوچولو داشته باشید که پارسی بکنه و دوربر بچرخه، یه گرگ درنده یه سگ هار دارید و این سگ هار دست از سر شما و دیگران به خاطر هیچ کاری بر نمی‌داره. شما از گناه و اشتباه دیگران نمی‌گذرید، از گناه و اشتباه خودتونم نخواهید گذشت. بنابراین وضعیتی است که اینجا پیدا میشه. حالا بین 3 تا 6 سالگی اتفاقات دیگه هم میفته. یکی اون گرایش‌های جنسی است که دختر به پدرش و پسر به مادرش پیدا میکنه. یه چنین گرایشی وحشتناکه. یه چنین گرایشی است که اساس گناه رو در وجود ما میاره که من پسر به مادرم نظر دارم و من دختر به پدرم و من پسر یه نوع ستیزی با پدرم دارم و من دختر یه نوع ستیزی با مادرم. و بعد از یه مدتی که میتونم بر این احساس فائق بیام، وجود من از احساس گناه و از وحشت و حتی تنفر و خشم و عصبانیت پر میشه. حالا این که بعدن با من چه کردن و چه اتفاقاتی افتاده اون رو تشدید کردن یا نکردن سر جاشه. بنابراین شما یه خمیر مایه‌ای دارید که به نظر من 14 ماهگی تا 36 ماهگی آزادی نداشتید، 14 ماهگی تا 36 ماهگی اون مرحله آغازگری و خلاقیت و راهایی که باید می‌داشتید نداشتید، خانواده‌ای بوده که به هر حال تا حدودی بکن و نکن و باید نباید، جامعه ایرانی بوده که به هر حال به خاطر نگاهی که به زن داره و مسئله پوشششو مواردی از این قبیل دائما او رو در قید و بند می‌گذاره. بنابراین ما هیچ مشکل و مسئله برای یافتن احساس گناه نداریم. دیگران مقصرن، ما هم گناهکاریم و در نتیجه با این زندگی میکنم. من هر جا که اتفاقی میفته بلاست دنبال مقصر و گناهکار میگرم. من خودم همین سفری که داشتم میرفتم به شمال کالیفرنیا، یا از شمال کالیفرنیا میامدم چون من معمولا یادم نیست، ساعت رو اشتباهی کرد فکر کرده بودم. برام وقتی رستم گفتن دیگه حالا نمیتونی بری، هواپیما رفته. ولی اون ماموری که من بهش گفتم من میخوام برم و منو زودتر بفرست برم و چنین و چنان و یه ذره بهش فشار آوردم، بعد از اینکه متوجه شد ساعت من اینجاست گفت که بگذارید من اگر اجازه بدید، او گفت من متاسفم very sorry، بذار من تو رو ریسکجول کنم برای پرواز بعد. حالا اگر من مانند شما می بودم، تو چرا دیر اومدی؟ من چشم نداشتی؟ من کور بودی؟ من سفر برات مهم نبود؟ حالا اومدی؟ حالا طلبکار منی؟ خب فلان بهمان نکرد این کارو. برای که این مردم یه مقدار یاد گرفتن که صبح تا غروب با احساس گناه و سرزنش و اینکه همه رو باید راهنمایی و هدایت بفرمایند و مردم رو با آنچه خوب امر کنند و از آنچه بد منع کنند نرسیدن. اولین فکر کرد یه آدمیست به هواپیماش نرسیده، درسته که از این بابت ناراحته، پس بنابراین او به جایی که هیچ چیزی به من بگه، منو سرزنش کنه، تحقیر کنه، کوچک کنه، یه حرفای به من بزنه، خیلی مؤدب و مهربون برگشت گفت که بگذار و بعد هم خبر خوش داد که من شما رو 1 ساعت بعد با هواپیمای بعدی میفرستم و همین. و بعدم نهایت و همکاری رو با من داشت. و اونجا شما با یه آدمی روبرو میشید که دنبالی نیست که مچ کسی رو بگیره، مشت کسی رو بگیره، آبروی کسی رو ببره، کسی رو حقیر کنه. خب شما اینجوری نیستید عزیز. شما یک داستان درست کردید که تازه معلومه با پدرتون هم مسئله دارید. ای بسا به چیزهای دیگه هم مرتبطی. الان هم دنبال بهانه میگردید برای بد بودن با خودتون، بد بودن با همسرتون، بد بودن با خانواده همسرتون. اون ماجرا رو بعد از 7-8 سال به خفته خودتون رها نمیکنید. چرا؟ برای که خمیر مایه شما اینه که هر وقت یه اتفاقی میفته دنبال مقصر و گناهکار باشید و اصلا فکر نمی کنیم که ما یه موجود ناقصی هستیم که همه یه کارهامون همیشه اشتباهه. همه یه کارهامون همیشه اشتباهه. بنابراین چرا باید دنبال این بگردیم که چرا کار رو به خوبی و به بهترین صورت ممکن انجام ندی؟ و این گیر گرفتاری من و شماست که ما رو رها نمی کنه عزیز. و در نتیجه وقتی همچی ویژگی روانی دارم مسئله است. به همین دلیله که روزی که من و شما به یه سطحی از آگاهی دانا برسیم، صبح تا غروب به دنبال این نیستیم که ببینیم من کجا اشتباه کردم، شما کجا اشتباه کردید، چرا این کار رو کردی، چرا اون کار رو نکردی. نه به چرایی که میخوایم علت رو بفهمیم، به چرایی اعتراض‌آمیز. و وقتی این ویژگی روانی داریم، خب معلومه صبح تا غروب به دنبال مقصر و گناهکار میگردیم. و این اساس یه تفکریه که حتی بعدن در مذهب خودشو نشون میده، چون از روز اول اصلا به ما میگن تو گناهکار هستی و کثیف هستی و نجس هستی و نمیدونم بد هستی و چنین و چنان هستی. به همین جوری تو سر ما میزنن. و بنابراین صبح تا غروب بعد از این همه تو سری خوردن، من باید مواظب رفتار بد دیگران و مواظب رفتار بد خودم باشم و دیگران رو یه جوری سرزنش کنم و مقصر بدونم، خودم رو هم با احساس گناه زندگی کنم. و خیلی از اوقاتم احمقانه من گفتن این ندای وجدان تو است، که از این بی وجدانتر و دروغتر و فریبکارانه تر کسی نیست. بنابراین شما احتیاج به یه تراپیستی داری که نه تنها در جهت مسئله ما پدر، بلکه در جهت نگاهتون به خودتون و دیگران به شما کمک کنه که دست از این بازی بردارید. من تو بحث مربوط به سلف استیم یا حرمت نفس که پنجشنبه خواهم داشت به اینجا خواهم رسید که موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما بپذیریم تنها تعریف درست انسان، انسان موجودی است ناقص، imperfect، همه کارهاش همیشه عیب و نقص داشته، دارد و خواهد بود. و it is completely perfectly okay. نشه چی هم نیست. و اگر اینو بپذیریم دیگه از اشتباه خودمون و دیگران دست برمی‌داریم. وقتی از اشتباه خودمون و دیگران دست برداشتیم، دیگه دنبال بهانه نمیگردیم که یه چیزی که هیچ ارتباطی به دیگری نداره او رو مسئول و مقصر بدونیم یا خودمون رو مسئول و مقصر بدونیم و با احساس گناه بهانه‌ای پیدا کنیم برای بد بودن و بد کردن. این مشکل ماست، بد بودن و بد کردن. بنابراین شما قراره یه تجزیه و تحلیل در این زمینه بکنید. حالا اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنویم. اگر فکر کنید من حرفامو زدم، برای شما مطلب روشنی که ازش بگذاریم، من سراغ دوستان دیگه برم.
آقای تو چند تا سوال هم ازت می‌داشتم.
روی خط باشید. چنگانشمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
می لایو نیشن تقدیم می کند هارت آف پرشیا، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در ایرواین میدو امفی‌تئاتر اورنج کانتی 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موزیک ایران سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد مشکلی که دارم تحت در واقع درمان یعنی میرم به صورت مرتب روانشناس میبینم، ولی خب از وقتی که با شما صحبت کردم متوجه شدم که رویکرد این روانشناسی که من الان میبینم با رویکرد شما خیلی متفاوته. شما خیلی ریشه این مسئله بررسی میکنه، ایشون خیلی هلوش همه مسئله هی با من صحبت میکنن،
اصلا مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. یعنی بله؟ ببین ایشون اصلا کاری به موضوع، اگر ببینید مسئله در این گونه موارد فقط چرایی مسئله است، ولی چه و چگونه شو باش چی کار میشه که، یعنی دوباره بر میگرده سر جای قبلش. حتی به نظر من گفتگو در این زمینه غیر از جلسه اول برای شناخت شما فقط حتی سر علف هرز و زدن تازه همش هم نیست، خب معلومه دو مرتبه ثبت میشه، اصلا اونجا نشسته تا شما بهش نگاه کنی، و بنابراین اگر ایشون نمیخواد وارد اون بحثا بشه مسئله است. چون گفتم اگر فقط شما با یه احساسی بودی تو برق از باد سراغتون میامد و میرفت یه مسئله است، ویژگی روانی شماست. درست بسید که من شما فارسی بلد، این روسی بلد نیست، باید اینو بپذیریم و بعد کل زندگیمون تحت تاثیر قرار بگیره. اشکال کار عزیز در اینه که احساس شرم و خجالت و گناه به انسان اجازه بد بودن، بد کردن و تجاوز میده. اشکال کار منجاست که آدم ها به خاطر همین باورهاست که بعدن میتونه آدم ها رو شکنجه کنه. چرا؟ برای که خودشون دارن اون درد و رنج رو میکشن. من اگر درد و رنج بکشم چجوری میخوام شما رو اذیت کنم؟ من برای که شما رو اذیت کنم با درد و رنج بکشم دیگه. کی میتونه کسی رو آزار بده جز یه بیماران روانی خاص، سایکوپات و سوسیوپات و اصلا آنتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر که میشناسیم یه بیمار هستن. هیچ آدمی نمیتونه کسی رو آزار بده بدون که خودش آسیب ببینه. و پس بنابراین وقتی من شما رو میتونم آسیب بزنم و آزار بدم، معلوم خودم دارم رنج میبرم. من همیشه گفتم هر وقت تونستید، هر وقت شما آدمای عادی تونستید بدونی که رنج برای دیگران رنج برید، لطفاً معطل نکنید. همچی چیزی ممکن نخواد. میگه آدم یه بیمار بدبختی گیر گرفتاری باشه که فقط آزار دیگران خوشحالش کنه، اگر کار به اینجا رسیده که فاجعه است. من تو زندگیم از پا در میام، یعنی من میخوام خودم آتیش بزنم، خودم بنزنم رو دیگران، شاید لباس بقیه رو بسوزونم. بنابراین اشکال کار عزیز این باورها همونطور که در طول تاریخ نشون داده شده آسیبی است که به خودشون و دیگران میزنن بدون که ضرورتی داشته باشه. این اون مسئله است. شما حالا پلو دکتر که رفتید، آیا کنار این دوروبر این تشخیص دیگه، این نظر دیگه به شما داشتن و دادن؟
یعنی در مورد همین مسئله؟
نه، اصلا کل مسئله شما، یعنی به شما گفتن اصلا فراموش کنید این موضوع رو، اصلا کلا شما کی هستید، چه هستید؟
مثلا افسر از من این سوال کرده باشن،
ببخشید
من
متوجه نشدم. نه ببینید عزیز، شما رفتید برای دکتر، دکتر ممکنه بگه بله خب شما مشکل این ماجرا و اتفاق مربوط به درد
بخون. آره مثلا خیلی با من صحبت میکنن فقط راجع به این موضوع.
نه میدونم، نه به هیچ وقت برگشتن گفتن شما آدم مضطربی هستی، آدم خشمگینی هستی، آدم افسرده‌ای هستی، آدم شکاک، هیچی از اینا رو به شما نگفتن؟
نه هیچ
کدوم. خب خیلی به دردتون نمیخوره،
یعنی باید
سایکولوژیست
هم عوض کنم
منظورتون
اینه؟
حتما.
بله.
چه مدتیست پلویشون رفتی؟ چون اسم اینام نمیخوام نخواهیتم گفت. چه مدتیست پلویشون رفتی؟
الان هلوش تقریبا دو ماه میشه.
یعنی چند جلسه؟
چند جلسه تقریبا پنج جلسه.
خب برحال البته حالا پنج جلسه خیلی نیست، ولی ازشون بخواید که کمی کمکتون کنن که کل این موضوع از ریشه کنده بشه، و الا بعدم بذارید ازتون فقط از سر کنجکاوی، شاید فضولیه اینا، کاملا میفهم. مثلا استدلالشون برای شما چیه؟ مثلا حرف میزنید
آقای دکتر یه چیزی که هست، مثلا من حالا برنامه های شما رو گوش میدم، شما وقتی با افراد صحبت میکنید سریع شروع میکنید میگید که مثلا تو این مشکل داری، اون مشکل داری، اون مشکل، ولی این آدم اصلا اینطوری نیستش. یعنی من نمیدونم حالا اینا تو کالچرشونه، یا اینکه شاید هم یکی به من میگفتش اینا میترسن مثلا خیلی سو بکنیدشون، رو بگن که مثلا تو این حرفو زدی من مثلا چی شدم. خیلی همش میگه تو هر حقی داری که این حسو بکنی، هر کس دیگه هم جای تو بود این فکرو میکرد، چرا فکر میکنی که مثلا تو اشتباه کردی که این فکر رو کردی که اونا مقصرن؟ هر که این خیلی اتفاق بزرگ و سختی بوده که برای تو افتاده.
اصلا بی‌معنی تر از این نمیشه گفت. بنابراین ایشون معتقدن که احساس انسان واقعی است. حرفشون درسته، احساس انسان واقعی است، ولی احساس من که واقعی هست میتونه غلط و بد و خطرناک باشه. من احساسم اینه که از شما بدم میاد، شما رو که میبینم میخوام بزنم تو گوشت. احساس من واقعی است، ولی من یه بیمار روانیه که همچی احساس بدی راجع به شما دارم. ببینید متاسفانه برخی از دوستان روان نشناس ما تفاوت اینا رو نمیدن. این حرفا یعنی چی؟ شما احساستون بله، هر کی به من شما بگه احساست واقعیت معلومه، ولی احساس من که واقعیت هست برای من ملاک انتخاب واقعیت و ملاک اندازه‌گیری واقعیت نیست. من الان از امریکا بدم میاد، این یه واقعیته، ولی معناش نیست که امریکا جای بدیه، و معناش این است که من حالا اگر نظرم راجع به امریکا عوض شد، امریکایی رفت فردا صبح خوب میشه، چون من نظرم راجع به امریکا خوب شده. اشکال کار در این عدم توجه به این مسئله است. بنابراین اگر بگید ایشون تأکیدش اینه که احساس تو احساس واقعی تو، من با ایشون موافقم، ولی اگر بگید این احساس واقعی تو ملاک اندازه‌گیری واقعیت، عیبی هم نداره، اشکالی هم نداره، اونجا سراپا غلط. چون تفکیک مثلا
خب، نه که تاکید بکنم بگن این احساس درست، ولی مثلا خیلی مخصوصا اوایلش خیلی تاکید میکنن که تو هر کس دیگه هم جای تو بود همین فکر رو میکرد.
نه بهش خود میگن بنده اگر اصلا بنده، حتی ببینید عزیز، من از این که پدرم کشته بشه احساس بدی میکنم، ولی کسی رو مقصر نمیدونم. اگر احتمالاً فرض بفرمایید پدر بنده مشروب خورده یا حواسش پرت شده یا خواسته به تلفنش توجه کنه یا یه ماشینی از اون روبرو بهش زده، به من چه ارتباطی داره؟ به تفکیک همینجاست. من از آغازم خدمتون عرض کنم، اصلا برخی از اوقات خب رابطه حتی علت و معلولی بین موضوع نیست، اما برخی از اوقات رابطه علت و معلولی هست اما واقعا علت نیست. شما به کنفرانس من اومدید به خاطر اینکه من اومدم فرض کنید در ونکوور، و الا شما اونجا چه کار داشتید که روز فلان ساعت فلان در اینجا باشی؟ اصلا حتی 1,000,000 هم احتمالش نبود. یک صد هزارم هم نبود، هرچی میخواید بگید. چون من اومدم کنفرانس اونجا داشتم، چون من فرض کنید کنفرانس 6 تا 9 هم رو 9 و 7 دقیقه تعطیل کردم، شما بعدن 9 و 11 دقیقه یک سوار ماشین شدی تصادف کردی. و الا اگر من نبودم یا کنفرانس رو 10 دقیقه زودتر یا دیرتر بود که اون تصادف اتفاق نمیافتاد. و بنابراین شما میتونید بگید اگر او نبود، اگر او چنین نشان نکرد، هرگز این اتفاق نمیافتاد. در چارچوب احتمالات حرفتون درسته، ولی من که مسئول نیستم، به من چه مربوطه؟ من که با این نیت نیومدم که شما رو اونجا به کشتن بدم، من که توطئه نکرده بودم، من که نگفت بودم من تا ساعت 9-7 دقیقه همه رو نگه میدارم، این خانم با شناختی که ازشون داریم 4 دقیقه بعد میرسن اینجا، شما 9 و 11 دقیقه بیاد بزنید به ماشین ایشون. اگر همچی چیزیه بله مقصر منم، ولی وقتی که هیچ کدوم از اینا نیست، حوادث دارن اتفاق میفتن و ای بسا با نیت خوب اتفاق بیفتن. به همجرس که شما خیلی از وقت میدید یه آدمی رفته به کسی کمک بکنه، مثل مامورین آتش نشانی رفتن به کسی کمک کنن با اون نیت جان فقط اون رفته سوخته، ولی نمیتونه برگرده صابخونه رو مقصر بدونه یا آتش رو، برای که علت سوخته شدنش یک قواعد دیگری است در طبیعت که رعایت نشده یا ازش خبر نداشته یا به هر حال جزء تصادفات بد اتفاق افتاده. ولی من که میتونم احساس بدی بکنم؟ من اگر به شما گفتم بیایید من رو از اینجا ببرید دکتر و شما را افتای تو را تصادف کردید، مسئول منم؟ و اگر منو بردید دکتر تو را تصادف کردید من مردم، مسئول شما اید برای مرگ من؟ به همین جهت است که اونا رو باید تشخیص داد عزیز. تمام بحث علم در جهان مسئله علیت و اندازه و درصده. و خب اینجاست که یکی سی باید شما رو کمک کنه. و بعدم مسئله من اصلا این نیست عزیز، موضوع من این است که شما آیا در بقیه زمینه ها به بقیه موارد هم همین گونه فکر میکنید؟ خب اونجا گرفتاری است. یعنی آیا
شما بعد از اینکه شما اینو گفتید به من وقتی که فکر کردم دیدم که من احساس میکنم، من نمیدونم واقعا من به اندازه یه آدم عادی مثلا این احساس میکنم یا اینکه
اصلا مهم نیست،
ولی این احساسا رو داشتم که مثلا یه موقعی فرض کنید من مثلا تو دوران درسم مثلا ادوایزرم استاد خوبی اصلا نبود، بعد خیلی با من مثلا باش مشکل داشتم و مثلا من تنکاتی کردم استادم عوض کردم، بعد از یه مدت که درسم تموم شد همش بهش فکر کردم که مثلا من لویال نبودم به این آدم، من نباید مثلا استادم عوض می‌کردم، شاید این براش اصلا تو دانشکده خوب نشود، مثلا یه چیزایی مثل این چیزا.
نه خب اینا حتما اشتباه است، یعنی واقعا همین نشون دهنده این است که شما روابط علی رو به نوعی توجیه میکنید و پشتش یه تقصیر و گناهی میبینید که با آدم ها ارتباط نداره عزیز. این درست مثل این است که شما بگه بی کسی به خاطر عشق صاحب فرزندی شده، بعد فرزندش پشت فرمون نشسته که زده کشته، بعد شما بگید لعنت به این عشق، لعنت به این ازدواج، برای که 20 سال قبل این دوتا ازدواج کردن، عاشق هم بودن، بچه دار شدن، بچهشون در 20 سالگی زد بچه منو کشت. آخه اینا که هیچ ارتباطی با هم ندارن عزیز. یعنی اون یه ذهنیت تعمیم یافته علیته که بسیار خطرناکه و علتش هم آسیب 14 تا 36 ماهگی و 3 تا 6 سالگیه که تو وجود من و شما میشنه و تمام نظام عقلی و منطقی شما رو به عنوان یه پایه‌ای که باید محکم و استوار باشه به هم میزنه. و بنابراین شما در یه جهانی زندگی میکنید که قواعد جهان به گونه‌ای که باید باشه نیست. یعنی شما وقتی میگید 2 به اضافه 5 یعنی 7، شما 2 تا گلوله میذارید اینجا، 5 تا میذارید کنارش، بعد میشمارید میگید 7 است. این استدلال مربوط 2 به اضافه 5 میشه 7 دیگه. و در حالی که شما در مغزتون یه سیستمی درست کردید که همه جمع‌ها رو ضرب میکنید، وقتی میگم 2 به اضافه 7 میگید 14 و 3 به اضافه 5 میگید 15. و خب هیچ کارتون هم نمیشه کرد. چرا؟ برای که سیستم آسیب دیده، برای اینکه این دستگاه شما مثل تلفن شما رو که بیاد عدد 1 رو بذاره جای 2 رو بذاره جای 1، شما تمام 1 و 2 رو اشتباه میکنید دیگه. ولی معناش این است که این سیستم اینجا به هم ریخته.
آسیب ببخشید، من الان یه فرزند 19 ماهه دارم، بعد به خاطر اون خیلی مثلا سعی میکنم از منابع مختلف صحبتهای شما رو گوش میکنم که باید چی کار بکنم، بعد خیلی به خودم رجوع میکنم که مثلا ناخودآگاه به این فکر میکنم که مثلا با من چجوری برخورد شده و مثلا دنبال اینم ببینم مثلا من این حالتی که دارم هی به کودکیم فکر میکنم، بعد بعضا هم خیلی وقتا من کلا حافظه خوبی ندارم از گذشته، بعضا خیلی وقتا احساس یادم میاد یه چیزایی وقتی این چیزایی شما رو مثلا مطالب شما رو گوش میکنم، بعد خیلی تو خودم جستجو میکنم، ولی این باعث شده که مثلا من قبلا فکر می‌کردم خب خیلی خانواده پرفکت و عالی داشتم، الانم خیلی دوستشون دارم، ولی مثلا متوجه شدم که نه خیلی جاها مثلا کمکاریایی کردن یا اشتباهاتی داشتن. بعد این باعث شده حالا با همه مشکلاتی که شما خودتون هم تعلق میدونید با جای من این مثلا به این چیزا هم خیلی باعث شده حال منو بدتر کنه.
نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته صبر کنید. اولا اینکه من همیشه اصرار داشتم دوستان حتی بچه ندارن هر چی هستن پرورش تعلیم تربیت رو بدونن، بلکه بدونن بر خودشون چه گذشته و یا بدونن با دیگران چه کردن یا دیگران با دیگری چه کرد. دوم، شما از حرفایی که میزنید عزیز کاملا نشون دهنده اینه که اون آسیب تولد تا 3 تا 6ه، برای که باز همچنان مسئله مقصر و گناهکار مسئله است. ببینید من بیام روی زمین ببینم یه ظرفی خورده شکسته، بسیاری از مردم هستن که فقط به این فکر اینو جمع کنن که کسی رو آزار نده، اصلا نمیپرسن کی کرد، در حالی که بسیاری اصلا سوال اولشون که کی این کار کرده، یعنی موضوع برایشون مسئله تقصیره و اصلا اونجا میستن. چه اهمیتی داره؟ ببینید نگاه من و شماست به موضوعها که من و شما رو میسازه. من اگر ببینم یه چیزی ظرفی خورده رو زمین شکسته، تمام کوششم این است که کسی اذیت نشه جمعش کنم بریزم اونجا. ای بسا آخرین فکری که به نظر من میاد کی کرده؟ خب هر کی کرده، در حالی که یه عده اصلا فکر اول آخرشون اینه. و به همین جاست
که من پس چجوری متوجه بشم که این آسیب من دیدم یا نه؟ من باید فکر کنم به این مسئله.
خب ولی
من مورد خودم باید فکر کنم ببینم من اینجوری هستم.
خب ببینید الان شیطنت شروع کردی. شما هر وقت رفتی تو کار تراپی با یه تراپیستی در جهت حل این مسئله رفتید فکر کنید، نه صبح تا غروب این موضوع. این درست مثل این که آدم تمام زندگیشو بذاره فکر کنه که همیشه روانشناس با خودش راه بندازه بره دستشویی، بعد بره حموم، بعد بره خیابون، بعد شب بیاد بگیره بخوابه. این که نمیشه عزیز. به همینجاست که من همیشه عرض کردم وقتی شما راجع به گذشته فکر میکنید یه دفعه یا دو دفعه میرید شرشو میکنید، پرونده رو میبندی، ولی با خودتون که این ور اون ور نمیبرید. شما که وقتی کیفتون رو بندید این ور اون ور میرید، هر 5 ثانیه به 5 ثانیه پولاتون رو میشمارید، خب یه دفعه شمردید دیگه 100 دلار دارید. به همین جهت هست که این همون بهانه شماست، چون باید باز بفهمم. بگذاریم از این که خودش یه آسیب دیگری است، مال 14 ماه اوله که من جهان رو نمیخوام حس و احساس کنم، میخوام بفهمم. حالا که میخوام بفهمم دنبال مسئول و مقصرم. شما به درد پلیس و کاراگاه میخورید، چون اونجا تمام مدت این است که ما کاری نداریم به اتفاق، یا اتفاق اگه میخوایم بدونیم برای یافتن مقصر و مسئولشه، اونجا کار خوبیه، ولی برای مادری نه. سیدی های من تولد تا 3 سالگی رو باید دقتی بشنوید، اونا رو یه ذره توضیح میدم. من به پیام رسیدم، عزیزان روی خط هستن، باید به اونام برسم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
لطف کردید. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو، تصادف میکنیم ها. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز بخیر عزیز.
ممنون. من قبل این که صحبتم شروع کنم خواستم واقعا سپاسگزار باشم از وقتی که در اختیار من و سایر دوستان قرار میدید.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
آقای دوست، من 27 سالم هستش و یه خواهر دارم که اصلا 4 سال بزرگتر. من در واقع تصمیم می‌خواستم بگیرم، گفتم با شما مشورت کنم. من در واقع موقعی که وارد دانشگاه شدم و کنکور رو وارد دانشگاه شدم، درس رو خیلی دوست نداشتم. دانشگاه که می‌رفتم خیلی علاقه به دانشگاه نداشتم و در عوض سر کار در واقع شروع کردم که برم، کار رو خیلی خیلی دوست داشتم و احساس کنم توی اون خیلی میتونم خوب باشم و این داستان ادامه پیدا کرد و چون وقتی زیادی روی در واقع کار میداشتم زمان کمی برای درس خوندن در نظر میگرفتم و تصمیم گرفتم که دانشگاه رو عوض کنم و در واقع دانشگاه مجازی ثبت نام کنم که حالا کلاس رفتن نداشته باشه و بتونم زمان با زمان کمی که میذارم اینجا به اون نتیجه که میخوام برسم.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، چه نوع کاری میکردی؟
توی شرکت خصوصی بود وارد کشتم به عنوان در واقع توسط فنی در واقع کار میکردم.
با چه میکردی یعنی؟
ببین مثلا محصولات که مشتری خریده بودن مثل لپتاپ و کامپیوتر اینا که میابودن، ما اون قسمت تعمیرات و حالا سخت افزار یا بیشتر نرم افزارش بودم.
مرسی. آیا خب چرا مثلا اگر میرفتی کامپیوتر میخوندی چه اشکالی میداشت؟
رشته که انتخاب کرده بودم هم کامپیوتر بود، اما دانشگاه که میرفتم احساس میکردم حالا احتمال زیاد اشتباه، این که حالت وقت تلف کردن داره یا انگیزه به دانشگاه رفتن داشت، احساس کردم توی کار خیلی پیشرفت سریعتر انجام میشه.
من متوجهم. آخه ببین عزیز، آخه دو تا علامت کمکی نشون میدی، یکی استراب رو نشون میدی. آینه و یکی کمبود توجه و تمرکز رو. من میترسم علت این که درس رو دوست داشتی با وجودی که رشته‌ای که کار میکردی همون بوده که داشتی و یا میخواستی درس بخونی، به خاطر این بودی که سر کلاس راحت نبودی و بنابراین واقعا یک ساعت اونجا برات میشد 5 ساعت، این بود که رنجت میداده. آیا این حرف تا حدودی درسته؟
ببینید آقای دکتر، من بعدن که حالا در واقع تو صحبت ها میگم، بعدن شروع کردم حالا درس خوندن برای دانشگاه و اینا، فقط برای آیلتس اینطوری نبود. یعنی من میتونستم طولانی مدت حتی تا 8 ساعت 10 ساعت در واقع بشینم و حتی ریاضی بخونم. یعنی
اوکی، بری گود، بسیار عالی. خب پس چه کردی بالاخره عزیز؟
بعد در واقع دانشگاه که عقب کردم دانشگاه مجازی بود تو دانشگاه خب خیلی خوب تو تهران و در واقع اینطوری بود که بعد یه تون تفتنا میکردیم و امتحان رو مجازی در واقع درست کن امتحان میکردیم اگر قبول میشدیم دانشجو حساب میشدیم و اون کار کردم و قبول هم شدم ترم اول اما اونم دوباره بعد حدودا یک ترم یا حتی دو ترم چون وقت باز هم برای اون هم نمیذاشتم اون هم گذاشتم که نه در واقع فول تایم روی کار در واقع وقت هم گذاشتم و در واقع کار خیلی خوب داشت پیشرفت میکرد و واقعا احساس کردم که هر روز روز داره بهتر میشه خیلی خوب پیشرفت داشت که من بین در واقع بقیه همکاران با اینکه سنم سنم کمتر بود بعد حدودا 4 سال شدم بهترین کارمند شرکت در همه یکی از دوستان و این قضیه بازم ادامه پیدا کرد تا اینکه حدودا یک سال نیم پیش که در واقع با شما آشنا شدم بین احساسیدم که خیلی زندگی داره در واقع یک طرفه پیش میره یه قسم از زندگی داره خوب پیش میره اما خب درد در واقع پیشرفتی نداشت فقط همین تصمیم گرفتم که داری درد هم یک کاری انجام بدم شروع کردم در واقع همزمان که سرکار میرفتم برای آیلتس خوندم و اون دومی که لازم بود رو گرفتم بعد از این به پیشنهاد یکی از دوستان برای پذیرش توی در واقع فنلاند اقدام کردیم و اون رو هم خوندم حدود 4 ماهی که اون دوره که میگم هفته تو مثلا 10 تا درس میکنم اون همین امتحان رو و اون هم رفت امتحان دادی و اون هم خوشبختانه قبول شد از سمت دیگه توی کار تازگی ها در واقع پیشنهاد شد بهم که در واقع 5% از انگار سهام شرکت رو به عنوان حالا هدیه به من و به 5% دیگه به یک دوستان بدن و حالا اگر که خواستیم بعد این درصد خودمون بخریم و افزایشش بدیم حالا در واقع توی این تصمیم در واقع موندم که برم خارج از کشور تا توی فنلاند درس رو ادامه بدم و بعد برگردم ایران یا ایران بمونم در واقع کسی شغلی که دارم رو داشته باشم ولی درسم رو توی ایران ادامه بدم
آکه عزیز به من بگو عزیزم چند تا خواهر برادر داری چندمی هستی؟
مثلا یه خواهر دارم که 4 سال بزرگتر
دوم من بگو چقدر تو خانواده موضوع فقر یا موضوع خسیسی یا مشکلات مالی بین پدر و مادره
نه تقریبا نبودش
چرا تو یه مقدار حرص پول میزدی؟ آیا همچین چیزی درسته یا نه؟
نه حرص پول نبوده اما شاید دلیلش این بود که چون توی کار خیلی بیشتر با در واقع آدم ها سر و کار داشتم و من بودم خجالتی بودم و حالا هستم خیلی حس خوبی داشت که با اینکه اون خجالتی بودم و داشتم بعد حتی به عنوان فروشنده میتونستم خیلی خیلی خوب عمل کنم
تو برای که تو میدونستی اونا نمیدونستن تو میتونستی کمکشون کنی و اونا احتیاج به کمک داشتن اینه که راحت بودی
آره درست
درست حالا به من بگو این امتحانی که دادی در رو چگونه به روی تو باز کرده برای که در فنلاند درس بخونی برای چه رشته‌ای در چه مقطعی
رشته در واقع بیزینس هستش در واقع یکی از دلایل انگیزه من این بود که رشته خیلی مرتبط به کارم بود و برای لیسانس دیگه
خب اون وقت یعنی یه دوره 4 ساله مثلا تو باید بگذرونی که لیسانس بگیری
بله بله
خب بعد از اینکه لیسانس گرفتی میخوای چیکار کنی عزیز
فعلا فکرم این هستش که به احتمال زیاد فوق رو هم بگیرم ولی بعد برگردم ایران حالا البته ممکنه اونجا تصمیمم عوض بشه ولی خب فکر الان این هستش
آیا الان پس اندازی از کاری که کردی از نظر مالی داری؟
آره خودم در حد حداقل 1 سال هزینه اونجا دارم البته اینم بگم آقای دکتر که هزینه تحصیلش رایگان هستش فقط هزینه زندگیش
متوجهم حالا این 5% که به تو میخوان بدن واقعا اگر یکی بخواد بخره چقدر میارزه
والا اگر عدد بخوام بگم خیلی روش فکر نکردم ولی شاید اگر خریدانیم شاید سر میدیم
اوکی اون وقت چند رازه الان همچنان زیر اون فشار کاری و یا اینکه میتونی ضمناً مثلا لیسانست رو هم همونجا در ایران بگیری
نه امکانش رو دارم الان هم با این که در واقع ساعت زیادی رو تقریبا زیادی رو مدارم روی کار میذارم بازم اون انگیزه رو کاملا دارم یعنی انگیزه کار و اون که صبحی که میرم حالا یک تغییر توی کار ایجاد کنم و اون حفظ پیشرفت و انگیزه رو دارم هنوزم احساس نمی کنم داره برم فشار میاد توی کار
حاله ببین عزیز من فکر میکنم بهتر اینی که ایران بمونی و لیسانس تو اونجا بگیری بعد اگر خواستی برای فوق لیسانس بیای بیرون حالا فنلاند یا هر جای دیگه ولی با اینکه در 27 سالگی پاشی راه بیفتی بری بخوای لیسانس بگیری و بعدش هم بخوای تازه حالا فوق لیسانس بخونی، کاری ندارم. بعدم این رشته ها رشته هایی است که اگر آدم سرمایه داشته باشه، ارتباط داشته باشه، به قول معروف پارتی داشته باشه، یعنی پول و پارتی و پررویی دیگه، این سه تا پی هم دیگه، پول داشته باشه، پارتی داشته باشه، پررویی هم داشته باشه، از تو جلو میزنه تو ایران. بنابراین با لیسانس و فوق لیسانس شرایط بهتری پیدا نمی‌کنی. علاوه تو اینجا ظرف چند سال گذشته به هر حال یه رابطه‌ای رو به وجود آوردی، به دلیل اون حالت استراب و خجالتیت معلوم نیست جای دیگه با این راحتی به اوضاع مسلط بشی. اونا تو رو خوب میدونن، جایگاه خوبی پیدا کردی. من فکر می‌کنم که یه 20% از کارت بزن، ولی انتظار داشته باش که اونا حاضر باشن یه پرداخت بیشتری بکنن، نه به خاطر پولش، بلکه به خاطر اینکه تو رو بپذیرن. و به نظر من لیسانس تو ایران بگیر، بعد برای فوق لیسانس برو بیرون. من الان با لیسانس تو که بخوای بری ایران، خارج از ایران بگیری، خیلی راحت نیستم. نمیخوام بگم نظر خیلی قطعی دارم، ولی به من بگی که من لیسانس ایران بگیرم اگر خواستم بعدم برم، یا الان برم میگم 70% ترجیح میدم ایران باشی، چون کار داری، با کار داشتن هستی، اونا قبولت دارن، میخوانید. علاوه توی سنی هستی که شاید تو این 3-4 سالی که لیسانس تو بگیری هم نظر تو نگاهت عوض بشه، هم اوضاع عوض بشه، هم مثلا در جهت ازدواج اتفاقی بیفته که کمی تصمیم اساسی تر و بنیادی تری برای همیشه بگیری عزیز. اینی که من خیلی راحت نیستم که تو الان پاشی بیای بری بیرون برای اینکه چیز کنی، برای اینکه لیسانس بگیری در فنلاند. اونم حالا اگر میرفتی کامپیوتر من مسئله‌ای نداشتم، ولی من با بیزینست موافق نیستم. اگه تو بتونی جا تو عوض کنی با کامپیوتر، اشکالی نمیبینم، برای اینکه حداقل میدی با یه دانش مقدار سنگین‌تر و شدیدتر، میری با زبان و فرهنگ آشنا میشی و با لیسانسش همچنان میتونی کارت رو بکنی. ولی اینکه بخوای بری بیزینس بخونی، اینا رشته‌ای است عزیز، مثل برخی از اوقات زمینه‌های مایه‌های هنری و شخصی داره، مثل اینکه آدم بخواد بره ویولون بخونه یا بره مثلا بخواد آواز بخونه. خیلی این ماجرای علمی و محیط و اینا نقشی به اون صورت نداره. برای آدمی که استعداد داره، خب بله، دنبال اون راه رفته. به همجاست که من پیشنهادم به تو اینه که لیسانس تو بگیر و بعد رو. خانوادت نظرشون چیه؟ ترجیح میدن تو بری یا بمونی؟
ترجیحشون اینه که بمونه، اما با رفتن خب مخالفت
نمی‌کنم. نه من خیلی موافق نیستم عزیزم، یعنی من فکر می‌کنم تو این سن و سال و شرایط تو لیسانس و بیزینس نه، تو بیا برو کامپیوتر بخون، اونم یه قسمتیش که خودت دوست داری باش کار کردی میتونم بفهمم، ولی با لیسانسی که بری فنلاند بخونی خیلی راحت نیست.
شما
منظورتون
در واقع پس این شد که اگر که من بمونم ایران لیسانس رو بگیرم، حالا بعد از این تصمیم احتمالا درست تری میتونم بگیرم، به خاطر اینکه حالا شاید ازدواجی هم انجام شده باشه
right.
لیسانس رو هم گرفته باشم.
آره عزیزم، مثلا 31 سالت میشه دیگه، یه مقداری باید برای زندگیت هم فکر کنی، چون باز دو مرتبه یه حالت سرگردانی و دودلی پیدا میکنی و این کمکت نمیکنه. و منم باش راحت نیستم. اینی که من ترجیحم اینه که بری همونجا ایران، ولی حتما لیسانس تو بگیر عزیز، ولی بسیار پشیمون میشی. تواناییشو داری، مدرک لیسانس تو از یه جای خوبی بگیر که اگه خواستی بتونی ادامه بدی. و به نظر من اگر تو کار کامپیوتری، کامپیوتر بمون، چون دوتا رشته قرن 21 که کامپیوتر، یکی بیولوژی دیگه، یعنی این دوتا رشته بیش از همه در حقیقت جایگاه و پایگاه دارن، با انواع و اقسام شکل و فرما خودشون رو برای کار و برای رشته‌های تحصیلی آماده میکنن دیگه. اینه که به نظر من در رشته خودت به اون دنبال بیزینس نرو. بیزینس فنلاندم گفتم خیلی نمیتونه به تو امتیازی بده، مگر اینکه خودت تو امتیازاتی داشته باشی بخوای از اونها استفاده کن. در حال خوشحال شدم باش جان. جان
فقط اینکه پس اینکه من به حال یه موقعیت که ایجاد شده برای رفتن، اون تجربه زندگی، حالا دانشجویی، احتمالا درسی که حالا اگر توی ایران باشه فراوش بخونم کیفیتش خب خیلی اونجا بالاتره، اینا رو الان بذارم کنار، به نظر شما تصمیم منطقیه؟
آره عزیز، من فکر نمی کنم. ببین نمیخوام بگم در اونجا یه تفاوتای امتیازاتی نیست، ولی نه اون اندازه به خاطر چیزایی که از دست میدی. و بعدم یه مقداری میتونه نارضایتی تو رو همیشه از چیزی که درش هستی بیشتر نشون بده. در حالی که اینجایی که هستی یه جوری اونا از تو راضین، تو هم یه کمی میتونی از خود راضی باشی. من اصلا با اینکه تو درس نخونی سخت مخالفم، یعنی تو حتما با لیسانس و فوق لیسانس تو بخونی، اصلا توش تردید ندارم، ولی من فکر می‌کنم راه هموارتر خوندن لیسانس در اونجا از زبان انگلیسی خودت رو خیلی خیلی بهتر کنی که خاطر راست باشه اونجا که رفتی با مشکل زبانم روبرو نیستی. و بعدم اگر واقعا اتفاقات دیگری در زندگی افتاد و ازدواجی صورت گرفت و اینا، یه مقدار جنبه مشترک رو با هم داشته باشید که مثلا 31 سالت هست، لیسانس رو گرفتی، ازدواج رو کردی، بچه‌م نمیخوای داشت باشی، دو سه سالی پا میشی با همسرت میای فوق لیسانس رو میگیری بعد برمیگردی.
درست.
نه
بابت
درس
که کاملا الان مطمئنم
که بنابراین لیسانس تو بگیر، بعدن زنگ بزن ببینیم که قرار بعدی اون چیه. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. الان برو بگیر بخواب، چون دیر وقت نیست. شب بخیر. مرسی عزیز. موضوع بخواب. خدا نگهدار. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، وراق. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999 mraccidents.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان دکتر کوسری.com.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213 222 1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213 222 1137
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام. خسته نباشید آقای دکتر.
خشم.
آقای دکتر، من لازم میدونم که یه خلاصه از گذشته زندگیم بگم تا برسم به اونجایی که مشکلی که دارم میخوام با شما مطرح کنم.
بفرمایید.
من الان 47 سالمه و توی سن 19 سالگی با یه آقایی که 10 سال از خودم بزرگتر بود ازدواج کردم و در واقع ایشون قبلا ازدواج کرده بودن، جدا شده بودن از همسرشون، یه دختر 7 ساله داشتم. من با ایشون 15 سال زندگی کردم به خاطر اینکه خیلی دوستشون داشتم و توی این 15 سال مشکلات فراوانی با ایشون داشتم، چون ایشون هم داروخم بودن، هم متعقب این داروخم بی کتک می زدن، بده هم بودن، بده هم بودن،
سب کنیم.
و بعد از 15 سال به وجودی که دو تا دختر داشتم، یکیشون 12 ساله و یکیشون 7 ساله بودن، من دیگه ناچار شدم جدا بشم، چون به هم خیانت کردن و دیگه نتونستم واقعا دیگه، یعنی تو 15 سال چیزی که من نگه داشتم دوست داشتن.
نه بیا، چی ایشون دوست داشتید؟ سب کنیم.
بله؟
چه چیز ایشون رو دوست داشتید خانم؟ دائم الخم بودند و کتک میزدند و بد بودند، چی ایشون رو دوست داشتید؟ من اینو بفهمم.
نمیدونم والا،
یعنی چی؟
بس فکر میکنم، نمیدونم، شاید از رو بچگی علاقه من شده بودم و
علاقه من به چه چیز؟ علاقه من به چه چیز؟
نمیتونم پاسخگو باشم الان به شما، چون خودم رسیدم به اونجایی که کار اشتباهی کردم.
بحث اشتباهی نیست.
من الان مشکل من الان دختر منه که ازدواج کرده و مشکل با دامادم دارم، یعنی هم دخترم هم دامادم. اینو گفتم که بدونید که دختر من تو چه شرایطی به هر حال بزرگ شده. این دختر بزرگ من 12 سالش بود، من جدا شدم و خیلی سعی کردم که بتونم بچه‌ها رو بگیرم و پیش خودم نگه دارم، ولی ایشون این اجازه رو به من ندادن. پنجشنبه جمعه ها دختر من به مدت 24 ساعت می اومدن پیش من و بودن. من هر جوری بود میتونستم سعی میکردم کمبود خودم رو تو طول هفته جبران کنم، ولی قطعا که این کارو نمیتونستم بکنم. به هر حال گذشت و تا اینکه این بچه ها بزرگ شدن، من 3 سال پیش ازدواج مجددی کردم و به همراه همسرم اومدم استرالیا. دختر من اونجا موندن و تقریبا دختر من از همین دختر بزرگم که میخوام راجع بهش صحبت کنم، از سن 16-17 سالگی با یه پسر دوست شد. من اون پسر میدیدم، پسر خوبی بود، ظاهرا پسر موجه و خانواده دار و از همه لحاظ نسبت به پسرهایی که به هر این دور زمانه وجود دارن پسر خوبی به نظر من میومد. ولی تو همون چه مدتی که با هم دوست بودن، خیلی من هر پنجشنبه جمعه که این دختر من میومد پیش من، میدیدم چشاش پپ کرده و گریه کرده، برام تعریف نمی کرد که چی شده، ولی به هر حال از مکالمات تلفنی که با هم داشتن میفهمیدم که بحثش رو شده. بهش خیلی گیر میداد، سر لباس پوشیدن، سر برخوردش با دوستای، سر رفت آمدش، نمیدونم مهمونی که من میخواستم ببرمش اون دوست نداشت، این یا مجبور بود با من بیاد تحت فشار اون قرار بگیره، یا مجبور بود ناراحتی به وجود بیاره. نه یا این اتفاق نیفتاد. من بهش مرتب میگفتم، گفتم فکر نمی کنم ادامه این رابطه منطقی باشه، تو به هر حال یه شرایط سختی تو زندگیت گذراندی، حالا اگه هم بخوای مثلا با یکی رابطه داشته باشی، حداقل یه رابطه منطقی و یه چیزی که آرامش برای تو بیاره. ولی به هر حال دخترم خیلی دوستش داشت و قبول نمیکرد. تا اینکه وقتی من اومدم استرالیا تقریبا پارسال اینا کارشون به ازدواج کشید، یعنی رفتن خواستگاری و بعدم که من خیلی سعی کردم، یعنی با حرف زدن با دخترم، با قانع کردنش به دلایلی که میآوردم براش این به درد تو نمیخوره، پسر خوبیه ولی به هر حال یه مسائلی داره که اون مسائل ممکن برای تو مشکل ساز بشه. بعد اون گفت نه من مثل شما فکر نمی کنم، من فکر می کنم این تنها کسیه که میتونه من خوشبخت بکنه. نقاط مثبتش رو میگفت و نقاط مثبتی هم داشت و من نمیتونستم در مقابل اون رو چیزی بگم. به هر حال تمرین قضیه دادم، گفتم به هر حال اینی که دخترم دوست داره با یه نفر زندگی بکنه نهایتش هم میرسه به جایی که جدا بشه دیگه، من دیگه کاری نمیتونم بکنم، به زور که نمیتونم این کارو از هم جدا بکنم، ولی خدا شده تمام تلاشمو کردم. ولی به اصلا رسید ازدواج و پارسال ازدواج کردن، حتی عقد کردن و هنوز دیگه سخت نرفتن. ولی تو این طول این یک سال آقای دکتر به هر موضوعی اینا دوتا با هم دعواشون میشه و حالا تو مدتی که با هم دوست بودن دعواشون میشد منتقل پیدا نمیکرد به من یا مثلا به پدر دخترم. با پدرش که اصلا مشکل داره دخترم، مثل من که مشکل داشتم، ولی از طرف من خیلی راحت حرف میزنه. ولی اون موقع که دوست بودن و هم هیچی به من نمیگفت، ولی از دست اینو عقد کردن، هر دفعه اینو دعواشون میشه پسر زنگ میزنه به من، به من اسمس میده، تهدید میکنه، نمیدونم من فردا میرم طلاق میگیرم، من دیگه نمیتونم. چندین بار این اتفاق افتاد و من سعی کردم همش با دامادم صحبت کنم، بهش بگم اینجوری درست نیست، حرمت رو از بین میبرین، سعی کنین اصلاح کنین، به هر حال یه اشکالاتی تو وجود داره، یه اشکالاتی توی سوگند که اسم دخترم وجود داره، من هر جور شده کمکتون میکنم برای که تا قبل از اینکه برین زیر سقف بتونین مشکلاتتون با هم برطرف کنین. ولی هر کاری کردم، من حتی همسرم که الان دارم باشون اینجا زندگی میکنم باشون خیلی حرف دادم ولی نتیجه نداد، تا اینکه تقریبا هفته پیش، 3-4 روز پیش اینا با هم دوباره دعواشون میشه سر این که مثلا میرن دختر من کار میکنه پولاشو جمع میکنه ذره ذره جایزه میخره، اینا میرن خرید لباس بکنن توی فروشگاه دعواشون میشه که پسر میگه تو چرا این پولایی که جمع میکنی میری جایزه میخری، جایزه خریدن وظیفه پدر مادرته نه وظیفه تو، این پولاتو بیار خرج لباس کنیم، من الان مجبور نشم که تو هرچی میخوای بدی هزینه کنم، سر این دعواشون میشه. بعد من فکر کنیم ساعت ما با ایران خیلی فرق میکنه، ساعتی که میشد نصف شب ما، من یه پیغام از این پسره گرفتم که دختر من براش پیغام داده بود که من خسته شدم از این زندگی و میخوام خودکشی کنم و من دیگه نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم، من 15 سال فشار و مسائل زندگی خودم داشتم، اومدم با تو ازدواج کنم، فکر کردم برطرف میشه و دیگه نمیتونم، و اینو برای من عکس گرفته بود واسه من فرستاد که دختر من اینا. از اون ساعت شما نمیدونی من چه حالی داشتم، مرتب زنگ میزدم ببینم چه اتفاقی افتاده، به دخترم زنگ زدم دخترم گوشش خاموش بود، به دامادم زنگ میزدم جواب نمیداد، میترسیدم هم به خونه زنگ بزنم چون شوهرم از وقتی که من جدا شدم اصلا کلن با من لج داره دیگه، ازدواجم که کردم دیگه بدتر، گفتم حالا با باهرم بزنم به جون اینا. شما نمیدونین تا یه 2-3 ساعتی اینا به من جواب بدن من چه حالی شدم که اون بمانن. بعدش با دخترم تونستم صحبت کنم و گفت بابا من میخواستم بترسونمش، من نمیدونم برای تو چرا اینو فرستاد و میخواد منو بترسون و میخواد از من زرچش بگیر و برای گذشت تا یه چند ساعت بعد پسره واسه من پیغام فرستاد. اگه اجازه بدین پیغام پسره بخونم چون این خیلی میتونه کمک بکنه به این که شما من راهنمایی کنین، اجازه دارم؟
آره آخه شما بذارید ما با هم حرف هم بزنیم خانم، شما تا اینجوری حرف بزنید، ما همه 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، شما هم رفتید یه داستانای تعریف میکنید که ای بس اصلا مهم نیست، بعدم همش داره باز حول محور شما میچرخه. نه بچه چی نوشته برای شما؟
ببینید نوشته که من نمیتونم واسه سوگن هم پدر باشم هم مادر هم شوهر، سوگن از بچگی ذره ذره نابود شده، الان که با من ازدواج کرده داره بروز میده، اگه من اون متن رو واسه شما فرستادم چون داشت خودکشی میکرد، اون کار کردم که بترسه و نکنه، الان فکر میکنید من چقدر آدم پست و آشغالی هم که همش با سوگن در حال جنگیدنم، یا چقدر بچه هم که همش به شما میگم نه اینطور نیست، من دارم با زبون بی زبونی میگم سوگن داره نابود میشه، من دیگه خسته شدم، تو میام یه چیزی به سوگن بگم تبدیل به دعوا میشه چون اون محبت ندیده، اشکال نداره، همین فکر کنید من بچه هم خیالتون راحت شمده میدم واسه طلاق از دستم راحت میشه، من آدم کسی بودم و غیره. حالا شما بفهمید من دیگه خلاصه گفتم.
شما عزیز حرفایی که زدید نشوندنده حال روانی شماست. دختر شما معلوم بیمار است و گرفتار، اصلا هم جای وقتی برای شوهر ازدواجش نیست. میخواد جدا بشه بشه، همینجا تمومش کنید.
یعنی شما الان منظورتون اینه که مشکل از دختر منه نه از اون پسر؟
اصلا بحث اشکال نیست کنم، بحث عبارت از این است که دختر شما و اون آقا پسر دوتا آدم بیمار گرفتارن که ازدواجشون اشتباهه، برای که از توش هیچی در نمیاد جز جنگ و جدال و مرگ و نابودی.
دقیقا منم همین فکر میکنم، یعنی فکر میکنم جفتشون مشکل دارم و این ازدواج، ولی خب من چی کار باید بکنم آقای دکتر؟ چی کار میکنم بکنم که دخترم توجیه کنم برای جدایی؟
هیچ، شما هیچ کاری، اونا خودشون جدا میشن، بی خودی هم شما درگیر نشید. بلو و عزیز آخه شما ببینید، اذیت نشید، نمیخوام اذیتتون کنم، شما خودتون مسئله خودتون هم نتونستید حل کنید، حالا یه دفعه از راه دور میخواید یه پسر و دختری که اصلا هیچی راجع بهشون نمیدونید. اون حرفایی هم که شما بهشون میزدید که فکر کردید حرف هست، اصلا حرف نبود، اون اصلا هیچ معنایی نداشت. بنابراین یه دختریست که پدری آنچنان داشته، مادری اینچنین که من میشناسم، جدا شدن رفتن، دختر با پدر بیمار و معتاد گرفتارش مونده، مادرش رفته شوهر کرده رفته کشور دیگه، این چه برای خودش یه دیوونه ای مثل خودش رو پیدا کرده، فکر کردن چون دوتای دیوونه هستن به درد هم میخورن، بعد هم که با هم جنگیدن، حالا هم که به اینجا رسیده، حرفایی هم که شما دارید میزنید کاملا به من نشون میده هیچی از تو این رابطه جز بدی و بدتری در نمیاد. نه اینکه زندگی جدا و تنهاش هم خوبه، گرفتار یکی دیگه میشه. دختر شما نیاز به کمک جدی حرفه‌ای داره، نه نصیحت پدر رو میخواد نه گفتگو با مادر، هیچ، شما هیچ نقشی نداری، حرفایی که شما میزنی دوای هیچ دردی نیست عزیز، همطور که پدرش نمیزنی. بنابراین شما اگر کاری میتونید بکنید فقط یک کاری، کمک کنید دخترتون بره یه دکتر خوب، همین یه خانم دکتر تحصیل کرده خوب در ایران. این 99% کاریست که شما میتونید بکنید اگر بهتون اجازه بده، اگر شما یه امکاناتی دارید، اگر میخواید یه کاری بکنید، اگر میتونید یه کاری بکنید. اگر این کار به هر دلیلی،
بله دقیقا میخوام همین کار بکنم که الان 2 ساعت دارم تلاش میکنم که شما رو بگیرم و با شما صحبت کنم، ولی من فکر میکنم اگر هیچ کدوم به نتیجه نرسه بعد اینا برن زیر سقف، بعد بچه دار بشن دوباره آشر همون زندگی من دوباره تکرار میشه. دلم میخواد اگر واقعا اینا دوتا منطقش این نیست که با هم برن زیر سقف، اتفاق نیفته و من نمیدونم برای این وضعی باید.
آخه عزیز باز شما رفتید ببینید، اصلا شما دست از خودتون بر نمیدارید، شما هیچ کاری نمیخواید نمیپذیرید، شما تنها یه راه دارید دخترتون رو بسید پلیل دکتر. اگر حرفایی که شما زدید یه دهمش هم درست باشه، دکتر به شما میگه جدا شید به دنبال کارتون.
خب اگه دکتر، من پیشنهاد بهشون دادم همین دیروز به دخترم گفتم، گفتم شما باید برید پیش دکتر با هم دیگه بشینید با دکتر صحبت کنید، هر کاری دکتر گفت این کارو بکنید. بعد اگه دکتر بهش، من مطمئنم اینا انقدر به هم دیگه وابستن که دکتر حتی اگه بگه جدا شید بازم جدا نمیشن.
شما اگر همچی فرضای عجیب و غریبی دارید خب جدا نمیشن، بسی کاری نمیشه کرد، اون تنها راهی بود که شاید بشه کاری کرد. فرضای خیالی شما اصلا که به واقعیت نزدیک کاری نمی کنید.
یعنی آقای دکتر شما کلن در مورد زندگی گذشته من نظرتون این بود که من باید میموندم اون شرایط تحمل، درسته ازدواج من غلط بود ولی با وجودی که دوتا بچه داشتم به خاطر بچه‌ام باید میموندم و شرایط تحمل میکردم، من جدا شدم ترجیح دادم به خاطر اینکه شب و روز ما جنگ بودم.
من اصلا حرفم این سرکار خانم، آخه شما از الان شما راجع به دخترتون نگران اینا رو خودتون، شما عزیز من
فهمیدین که دخترتون عزیز من شرایط سختی رو گذرونده و حالا رسیده به اینجا، یعنی که من از بابت خودم از این بابت احساس گناه میکنم، میخوام بدونم که من به نظر شما باید میموندم و تحمل میکردم به خاطر دخترم، یا اینکه جدا شدم بهتر شرایط بهتری رو واسه شما حداقل درست کردم.
سرکار خانم من مشکلم با شما سر یک حرف بیپایه بیمایه بد غلط خطرناک بیمارگونه شما بود که مرتیکه با این همه مسئله من دوستش داشتم، من اینجا شما رو نمیفهمم. پس شما اومدید به من میگید که دخترم میخوام راهنمایی کنم، شما ته چاه بودید خودتون، یه مردی معتاده، یه مردی شما رو کتک میزنه، یه مردی چنین و چنانه، بعد من دوستش داشتم، مثلا همجوری من ما تو مبهوت موندم، شما چی داری سرهم میکنی؟ بعد شما وقتی که همچین نیتی دارید انتظار دارید دختر شما از این حرفای پرت و پلای شما نزنه که این مردی که اینقدر بده من دوستش دارم. مشکل اونجاست. من کجا گفتم شما چرا جدا شدی؟ من اصلا بحث راجع به جدایی شما نداشتم که شما احساس گناه بکنید. من به حرف عجیب و غریبی که میشنوم که اصلا باور نمی کنم. مردم فکر میکنن دوست داشتن یه چیزیست که خودش میاد. نه خیر، دوست داشتن یا از جای درست میاد یا از بیماری یا بدبختی میاد. الانم شما تمام کوشش فرض نرید در آینده که اینا شاید با هم بمونن بعدن بچه دار بشن بعد فلان و بهمان، رها کنید. الان شما دارید، الان کاری که شما میکنید بله. تمام نیروتون رو به کار بندازید. خاله ای، عمه ای، دایی، پول فرستادن، یه قرض گرفت، هرچی، دخترتون رو بفرستید دکتر. تنها امید شما برای که این بچه هم کمک بگیره برای خودش، هم درگیر یه ازدواج بد غلط نشه، هم نگرانی شما رو که مال بعدی که بچه دار نشه، فقط و فقط در این است که دخترتون بره یه دکتر خوب. همین، یه دکتر خوب. غیر از اینم راهی نداره.
آقای شما تو ایران میشناسین دکتر خوبی رو؟
دکترای خوب هستن اونجا، دوستان هزارانشون، و خانمم باشه شاید بهتر باشه کسی به چشم باز کنه، بهشون کمک کنه، بگه چی. تازه
معنی شما میفهمید دخترم تنها بره یا به همراه همسرشون بره؟
نه اگر اصلا فرق نه، حتما دخترتون با اون بره به یه جهاتی بهتره، ولی اگر اون نیومد حتما تنها بره. برای که اگر دختر شما پلوی یه کسی مثل من میومد که من تکلیفم باش روشن بود عزیز، اگر شما پروی من اومده بودید و اون حرفا رو میزدید در خصوص اون آقا که من اصلا باور نمیکردم که بذارم شما از دفتر برید مگر اینکه بفهمید چی کار دارید میکنید که برید دوتا بچه بیارید.
بله.
بنابراین الان الان فقط دکتر، فقط و فقط و فقط دکتر، همین. کار دیگه از عهدتون ساخته نیست. ببینید چی کار برای این پایین. امیدوارم اون بره دکتر و امیدوارم قبل از اینکه مشکلات بیشتری پیدا کنه کمک بگیره. حالا اگر خودش هم خواست وادارش تلفن کنه به من، من باش راحت میتونم حرف بزنم. این کارم شده نیست. اگر نمیخواد بره دکتر حداقل تلفن میتونه بکنه خونه یکی از دوستان بره، شب ساعت 8:30-9 بره اونجا که من صبح ساعت 9 که برنامه دارم، میتونه بیاد روی خط با من صحبت کنه. چون شما رو میشناسم خیلی خیلی راحت تر میتونم بدونم که اون دختر موضوع مسئله و مشکلش چیه و چیکار میشه براش کرد. راضیش کنید.
بله، حتما میگم این کارو بکنم. بعد آقای دوست من میخواستم پیشنهادش بدم سی دی های شما رو
خرید. نه اصلا ولش کن، نه هیچی، نه از سی دی ها اینا، من کار از سی دی و دی وی دی اینا گذشته، یه دکتر میخواد. من متاسفانه به آخر وقت نمیستم. شما هر راهی دارید پیدا کنید برای که بره دکتر یا به من زنگ بزنید. مواظب خودتون باشید. خوشا شام بخیر.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه.